کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با جلسه قبل که یادم میاد شروع مقدار شروع کنیم اصلی گفتم درست میگم که شما خیلی مثلا این درس رو گفتیم ترم 3 باشه که شما اونا رو بدونید دیگه. خب حالا اون مقدمه که مطرح شد یه بحثی رو من یادداشت کردم اون تا اون چند تا مکاتب خوب جا نیفتاده باشه این بحثای من اصلا نمیدونم ارتباط برقرار بشه یا نشه. شک دارم. این دیر جلسه قبل هم یادداشت داره آوردم که نمیشه اینا رو گفت. بحثی بعدی رو میشه گفت که بعدن اینو یکم بهتون بگم. اینو فعلا ولش کنیم. ببینید من پس این جلسه رو میرم یه مقداری سراغ این نظریه های انسانشناختی غربی ها یه مرور روی برخی نظریات بکنیم. اون کتاب آقای فکویی که جلسه قبل معرفیش کردم با استناد به اون برخی رو میگم. مقدمش این که گفتم اینا نگاه داروینی دارند که این نگاه داروینی رو مقداری توضیح دارم حداقل از جهت اطلاعات عمومی رو بدونید که چه تلقی دارن. تو اغلب این کتاب‌های انسانشناسی عمومی این دسته‌بندی که من دارم میگم رو مطرح کردن که میخوان ادوار انسان رو که مطرح کنن. قبل از انسان من این چی بگم، اینها مبنای طبقه بندی که دارن انجام میدن، مثلا مال لینه طبقه بندی معروفی داره، ساختمان بدن، عمل و کارکرد بدن، رشد بدن. بعد این دسته‌بندی است که مثلا از حالا من دیگه از اول شروع نمی‌کنم که نمی‌دونم اولش گیاهان و حیوانات، بعد حیواناتش پستان دارد، ایناش میاد تا میرسه به نخستی‌ها. این نخستی‌ها چی؟ نه اولی آره مروری در واقع چیز بگم که در واقع این پیش‌فرض ذهنی اینهاست، توی این فضا دارن حرف میزنن. وقتی میگن انسان منظورش انسان موجودی که اینجا داریم بحث میکنیم، نه انسانی که ما میشناسیم. این نخستی ها دو قسم میشن. این پیش اینا جزء اطلاعات عمومی ها، من اینجا سوال نمیدم، بدونید که نیازی دارین اینا رو حفظ کنید، فقط بدونید که این دسته‌بندی رو دارن. پیش میمون ها، انسان ریخت ها، اینا سه دسته میشن: پهن بینی، درازبینی و بعد انسان نماها. انسان نماها دو دسته میشن: بیدم جنگلی، بعد خانواده های انسان. بیدم جنگلی دو مدله که یکی چاقه یکی لاغره. این چاقش شامپانزه و گوریل و اینهاست، لاغرش هم گیبون. و گیبونی میمونه است که ما هم میشناسیم. این میمونه که قالا ما میمشتسیم گیبونه، وگرنه اغلب اینا رده های میمون حساب میشن. تو خانواده های انسان هم این محل اصلی بحث من بود، دو قسم میشن: انسان های منقرض شده و انسان های کنونی. پس انسانی که داریم میگیم که انسان کنونی جزءشه، تو نگاه اینها یه دسته عظیمی است که اینا میمونن دیگه. این بیدوم ها میمونن، بیدوم جنگلی ها میمونن، اینها یه دسته عظیمی است. خب اینا از چی شروع میشه؟ این خانواده انسان، این دسته مهم خانواده انسان، یه استرالوپیتکوس، اسم عجیب غریبی دارن. این البته قبل از اون، قبل از انسان، این آخرین موجود حلقه واسطه تا انسان قلمدادش میکنن، که این ویژگی مهمش این است که ایستاده بود، یعنی ایستاده چیز میکرد، در دو پا راه میرفت، از این جهت چه انسانه، ولی بیشتر گیاهخوار بوده تا گوشتخوار و هنوز ابزارساز نشده. اونجایی که انسان شروع، این مال تقریبا از حدود 4 تا 5.5 میلیون سال قبل الی 1.5 میلیون سال قبل، میلیون ها اینا. بعد از اونجایی که انسان امروزی دیگه انسان رو شروع میکنن، اولین انسان، انسان ماهر که بهش انسان شکارچی هم میگن، این انسان ماهر یا انسان هومو هابیلیس، این از حدود کمتر از 2 میلیون مثلا 1.8 میلیون سال قبل الی شو اینجا ننوشتم
قبیلیس نه این
تا بس که تا 500 هزار سال قبل تا نیم میلیون دیگه تا 500 هزار سال قبل اینها وجود داشتن. بعد از این وقت تو اینها تو انسان ماهر چند تا دسته میکنن، مهمتریناشون مثلا اینا گفتم بعضی وقت تو کتاب ها ارجاع می اینا اینجا دارم میگم تو کتاب ها ارجاع میدن انسان، مثلا میگن انسان ماهر، انسان شکارچی، انسان جاوه، انسان چین. این انسان جاوه میگن یا انسان چین میگن، منظورشون فسیل هایی که اونجا پیدا شده، فسیله مال مثلا چیزه. این انسان جاوه مال بله ظاهره 1.5 تا 500 هزار سال قبل، انسان چین از 700 هزار تا 500 هزار سال قبل. بعد اینا مثلا گفتن دیگه حجم مغزشون مثلا چقدره دیگه، اطلاعاتی دادن. میاد تا هومو اراک، این هومو این انسان ماهر هومو هبیلس اسم عجب غریبی هم دارن، بعدش هومو اراکتوس، که این انسان هومو اراکتوس تا 400 هزار سال قبل هم بوده. که این انسان هومو اراکتوس، ببینید این انسان ماهر ابزار سازه، یعنی از ابزار استفاده میکنه، مثلا میخواد شکار کنه چیز نیزه درست میکنه، چیز درست میکنه. هومو اراکتوس از آتش استفاده میکنه. در مورد اینها یه عده میگن که این قدرت تکلم داشته، اما خیلی مخالفن، یعنی تو هم فضای خودشون میگن که هنوز دستگاه صوتیش کامل نشده این انسان، با توجه مثلا به فسیلی که مونده میگن دستگاه صوتیش کامل نشده. بعد یه هومو اراکتوس پیشرفته هست که این تا 100 هزار سال قبل هم پیدا شده. بعدیش که مهمه نئاندرتاله، شاید انسان نئاندرتال شنیده باشید، این انسان قبل از ما هست که انسان نئاندرتال از 100 هزار تا 35 هزار سال پیش پیدا شده. و بعد دوره انسان‌های میگن انسان‌های مدرن. بعد توی توضیح انسان‌های مدرن برخیا از وقت این دوره انسان‌های مدرن، دوره پارین سنگی، میان سنگی و دوره در نو سنگی، حالا با این اصطلاح به کار می‌برن، برخیا این رو از کرومانیون، این تفاوت ها مهمش اینه که بر اساس اندازه مغزش رو نمیدونم اینهاست، یعنی کاملا فاکتورای فسیل و فیزیولوژی و اینهاست. این رو انسان مدرن رو سه قسمتش میکنن، مال دوره پارین سنگی، دوره میان سنگی و دوره نو سنگی. اینو برخی میگن از 35 هزار سال قبل تا 11 هزار سال قبل بوده، ولی این دوتا رو دیگه همه اتفاق دارن که اینا همش مال حدود 11 هزار 12 هزار سال قبل به این بره. یعنی اگه انسان پارین، این انسان کرومانیون مثلا اسمش داره، کرومانیون هم بوده تا 11 هزار سال قبل منقرض شده. و این یکی انسان ها یعنی منقرض شده، یعنی در واقع گفتم بر اساس حجم مغز و اینهاشون در پیکر بندی و ایناش دارن میگن، میگن اینجور پیکری دیگه وجود نداره الان تو انسانی که وجود داره. اما نه، اینا دیگه همین به خودمون میرسه. چی؟ پارین سنگی نه یادم نمیدونم، مال بحث دو ادوار زمین شناسی اینها ظاهرا، یعنی میگم مثلا اون چند هزار سال و اینها رو میگن، من تا الان حضور ذهن نداریم یاد داشته. چه؟ فسیل و ایناست. بله. چی؟ نفهمیدم، بلندتر بگید. آره دیگه، کلا این دستبندیشو گفتم، بحث مثلا این آقای لینه که سوئدیه، یه زیست شناسی بوده قرن 18 که مثلا از اون خیلی طبقه شروع شده، میگه سه تا عامل اصلی به دستبندی ساختمان بدن، عمل و کارکرد بدن، مثلا بچه‌زا یا شیردهه بر این عنصر، و رشد بدن، که رشد بدن هم مثلا اندازه مغز، حجم مغز، استخوان بندی، این جور عناصر، با این عناصر دارن دستبندی میکنن موجودات رو. بعد بر اساس فسیل هایی که یافت شده میگن مثلا این موجود تا اینجا بوده. ببینید نکته مهمش اینجا اینه که اینا همش منقرض شده است، این تأکیده، یعنی اینجا اینا میمون رو، این که میگن انسان قبلش میمونه یه مقدار دقیق نیست، میمون اون آخرین موجودی که الان هست، اما توی سیر از میمون تا انسان امروزی 5-6 تا تو خالاد انسان اینا دستبندی میکنن. خب اون وقت نکته جالبش این است که دوره نوسنگی، از اینجا میگن که از حدود 10 هزار سال قبل میلاد از وضعیت اون سرما و یخبندانی که مثلا تو کره زمین اومد و خیلی موجودات نابود شدن، نمیدونم دایناسورها منقرض شدن، اینها به وضعیت اعتدال اومد، تغییرات در مناطق مسکونی ایجاد شد، یک جانشینی و سکونت و کشاورزی و یعنی سکونت که میگن منظور سکونت شهرنشینی و اینهاست، وگرنه همه حیوانات یه سکونت دارن، منظور سکونت این نیستا، یعنی همون یک جانشینیه. و کشاورزی رام کردن حیوانات، آثار دامداری و اینایی که پیدا کردن، نهایت چیزی که پیدا کردن مال 9000 سال قبل، یعنی مال همین دوره نوسنگی به بعد. خب حالا اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه نمیدونم نامگذارشون، خیلی وقتا که نامگذارشون مال دانشمندی که پیدا کردن، من تا بعد اس هایی که داره اینها آخرش مثلا بعد این پسوند مثلا معناش چیه الان من حضور ذهن ندارم روی جداش. ببینید نکته مسئله اینه که وقتی که میخوام در قبال بحثی خودم گفتیم قبل دنیا، قبل انسان چیه؟ اینه. حالا ما حضرت آدمی که میشناسیم حدودا چقدر قبل بوده؟ فکر بودن این رو لش کنیدن خودم سوال، یعنی دینی سوال میکنم، چه قبل بوده؟ خود 10-11 هزار سال، یعنی جمع بندی بکنید اینا رو، حضرت نوح و اینا سن رو جمع بزنید، این پیامبره که توی جیوده 10-11 هزار سال، یعنی ما که انسان و آدم و خاص رو داریم بحث میکنیم که گفتم دعوای اینخ جالون بحث کردیم دیگه، سلسال من همه مسلوم نگاه شیطانی و نگاه قرآنی اینا رو بحث کردم دیگه، بحث نکردم که گفتم دعوا شیطان میاد آقا انسان فقط از سلساله. ببینید ما که این آدمو داریم بحث میکنیم، کدوم آدم داریم بحث میکنیم؟ اینو داریم بحث میکنیم، این که اینوش که انسان مدرن بچه کن نیومد. خب غربی که داریم انسان کدومه؟ الحمدلله غربی که داریم میگن انسان مال 2 میلیون سال، حالا اون یکم صرف نظر کنیم 2 میلیون سال قبله، این موجودی که اینا بهش میگن انسان، انسان یا حیوانه؟ میگید اولین انسان ابزارساز بود، مگه انسان فقط ابزارسازه؟ اصلا انسان رو از که انسان دونستن؟ از زمانی که انسان ماهر یا شکارچی ابزارساز اومد. مگه فقط انسان است که با ابزار درست میکنه؟ مثلا سمور میدونید که چیز صد درست میکنه، این ابزارهای مدرن هم درست میکنه این حیوانات، من شما نگفتم فکر کنم همین تو قم خونه که فامیلای خانم ما یه درخت بزرگی داشتن، این درختو قطع کردن، درخت قطع کردن، خانم رفته بود دیده بود، من نرفتم ببینم، گفتش که این بالای درختش یه کلاغی لونه درست کرده بود، به قول امروزی بوتونوار کرده بود، چیکار کرده؟ مفتول آورده بود، با مفتول این لونه رو به درخت میخ کرده بود، بعد خاک و اینا ریخته بود که خاک و مفتول هم بوتونوار، بوتون اینه دیگه، چون یه تعداد مفتوله و بعد خاک و سیمان می‌ریزن اینو در واقع چیز می‌کنه، بوتونارا کرده بود. یعنی خواهی این حیوانات هم ابزارسازی کم نمیارن از انسان، اگه فقط حیث ابزارسازی باشه که اینها انسان از که شروع میکنن، این مرز انسان و غیر انسان ابزاره. اگه آدم اینو خوب بفهمه بعدش میتونه بفهمه آقا مارکس داره میگه آقا دون تحول ابزار منجر به ادوار مختلف میشه، مارکس رو نخوندی، مارکس خوندید دیگه، تحول ابزار تولید، خب این با این انسان شناسی داره بحث میکنه. تو انسان شناسی از کی آدم آدم شد؟ از زمانی که ابزار تولید اومد. پس تطور ابزار تولید تطور انسان هاست، معلوم حرفم؟ بخوام این اطلاعات که آدم داشته باشه تازه این از کجا داره شروع کرده. بعد حالا بیاید شما سراغ انسان. حضرت آدم دو تا بچه داشت دیگه، هابیل و قابیل، چیکاره بودن اینا؟ میدونی دیگه دوباره کار نبود، دولت های روحانی هم نبود که موقع کار برشون چی؟ ها نه میدونید دیگه شغلشون چی بود؟ یکیش کشاورز بود، یکی دامدار. چینا چی میگن؟ کشاورزی و رام کردن حیوانات مال این حدود ساله، آثاری که داره. یعنی اساساً اون وقت حالا شما بیاید سراغ عناصر دیگه، اصلا رام کردن حیوانات یعنی چی؟ تنها موجوده که تو عالم پیدا شده که موجودات دیگر رو سخر لکم ما سخر لکم نمیدونم چیز آیه چی چند وقت پیشم تو سوره یاسین هم بود نوشتم بحث می‌کردم در انعام آیه چیه بخونه دیگه، حافظ نداریم اینجا، سعدی مولوی چی نیست این
اینا سوره یاسین این آیه گفتم اینا آدم وقت نیا کنه نگاه های سنگین انسان شناسیش که بس نمی کنه. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. ما به دست خودمون برای شما برای آنها انعام رو آفریدیم که مالکش بشن. و زللنا حالهم. و چرا تو این همه حیوانات که هست این چهار پایان اهلی هستند که رام انسانند، که رام کردن حیوانات و تحولات عظیم در رخ میده. درستم؟ یعنی آیا این مسئله این که انسان انقدر به لحاظ فیزیولوژی رشد کرد که تا تونست حیوانات رو رام کنه، خب چرا نتونست بقیه رام کنه؟ یا یک برنامه الهی بود. بعد فمنها رکوبهم و منها یکلون. رکوبشون، رکوب یعنی سواری گرفتن دیگه. خاصیت اصلی سواری هم این بود که چی دیگه، شما اصلا این که رکوب برای انسان مهیا شد موجب شد که سفرها رخ بده و سفرها انتقال فرهنگ رخ بده. و حالا میتونه نظریه انسان شناسی که بعداً بحث می‌کنیم، نظریه اشاره گرایی، حرف اصلی این است که انسان‌ها موجودی بودن که این مرتب از این ور به اون ور رفتن، برای همین تنوع پیدا کردن. چون حیوانات دیگه تو منطقه جغرافی خودشون زندگی میکنند، انتقالشون اینجوری نیست مگر انتقال کاملا چی اسمش، نه انسانای انتقال فیزیولوژی خودش، یه انسانی که طبع شمال خودشون دارم میگم، انسانی که مثلا مهاجرت چیز داره، یعنی کاملا طبیعی نیست که هر جا دلش بخواد میره. پرنده ها مثلا از اینجا میره اینجا و دوباره برمیگرده اینجا، این نیستش که مثلا یه بار بره اون ور یکی بار این یکی مسیر مسیر مختلف بنن چی برای خودشون پیدا کنن که تنوع ایجاد کنن برای خودشون. با یعنی در اون دیدگاه که داریم میگیم، چون اینا که همش رد پاش توی چیز داره میگه، میگه این قرآن داره هشدار میده، اولا یارو نگاه نمیکنن که ما براشون انعام آفریدیم. این انعام آفریدیم یعنی چه؟ من خب خدا مگه سخر الله گفت فسوات اوف الارض، همه چی آفریدن برای ما آفرید دیگه؟ نه، این چهار پایان یه ویژگی داره که از زمانی که این انسان پیدا میشه تو زمین چهار پایان مسخر میشن، نه از زمانی که این انسان پیدا میشه. برای همین وقتی که دارن تحلیل میکنن، ببینید تو خیلی از تحلیل انسان شناسی بعد، حالا من دارم میگم این مبنای انسان شناسی بعدا این مبنا ثمره پیدا میکنه توی تحلیل اجتماعی. مثلا یه مقاله چیز کرده بود که حس مادری رو انکار کرده بود پژوهشی، بعد حرفش این بود که حس مادری مثلا توهمی چیز نیست. آزمایش کردن، آزمایششون چی بود؟ یا مثلا این آزمایش احتمال زیاد شدید که سر میمونا میکنن، آزمایش این بود، گفتم بهتون ها میمونو گشتی بودن بچهش گشتی رو پاش، نگفتم بهتون داغش کرده بود زمین، داغ کرده بودن زیرش و این بچه رو بلند کرد خیلی گداغ شد گذاشت زیر پاش رفت روش وایساد. یا اون بحث میمونا که موضوع ور میداشتن، من گفتم یا نگفتم هم نگفتم خوش خودم میرسید. این آزمایش این بود که میمونی رو با بچهش گذاشتن تو محوطه‌ای که نمیتونست بره بیرون از اون محوطه، زیرش هم سفید آهنی بود، بعد این آهن رو داغش میکنن، داغش میکنن، اولین بچه رو بلند میکنه، یه مدت بلند میکنه دیگه از یه حدی که خیلی داغی میره بالا، بچه رو میذاره زیرش با میره روش وای میسه که خودش نسوزه. میگن یا که حس مادری نیست. یا مثلا یه چیز دیگه میگن الان توی بحث تحلیل اجتماعی زیاد استفاده میکننش، میگن که یه تعدادی میمون رو توی قفس میذارن، بعد این میمونا که تو قفس هستن یه نردبان میذارن بالای نردبانه، یه بسته موز میذارن، بعد این میمونا هر کدوم از میمونا میرفته بالا که موز بخوره، اینایی که پایین بوده رو کتک میزدن، کتک میزدن با اون بالا، یه کار نداشتن ها. یعنی اینا میمونا بعد از این میمونا میفهمن که هر کی بره بالا اینا کتک میخورن، بر همین هر کس که میخواست از میمونا بره بالا خود میمونا میرفتن میزدنش که نرو بالا، چون اگه بری بالا ما کتک میخوریم. همین شد. خب این یه مدت این کارو میکنن، کاملا اینا دیگه میمونا میفهمن که هر کی بره بالا اینا کتک میخورن، یک از میمونا رو ور میدارن یه میمون دیگه وارد میکنن. این میمونه که وارد میشه خب گرسنه‌اش میره بالا، همه میگیرن میزننش. میمون دوم ور میدارن یکی دیگه وارد میکنن، میمون سوم، تمام میمونایی که قبلا توسط آدمو کتک خوردن یکی یکی جابجا میشن، میمونه جدید وارد میشن، همچنان هر میمونی میخواسته بره بالا کتکش میزدن. ببینید این ما با تحلیل میکنن، آقا شما جامعه رو اگه یک چیز عادت بدید اینجوری میشه، اگه یه حرفی رو تلقین کنه اینجوری میشه. یا اون مثال عکس بعد مثلا مدل فیلمش هم من دیدم کلیپشو درست کردن که توی یه اتاق انتظاریه، من نمیدونم چه کاری هم هست، کار پزشکی هم نیست که نبود، مثل که چیز بود، مثل که مثلا استخدام و اینها بود. آره، بعد این یه بوق میزنه مثلا یه نفر تازه اومده بقیه خودشونن، اون منشی نه منشی ساکت نشسته، یه بوق میزنه هر چند دقیقه بار همه پا میشن، یکی نگاه میکنه چه هر پا شدن، بوق دوم میزنه همه پا میشن، بوق سوم میزنه دیگه اینم پا میشه.
بعد نفر دوم میفرستن، نفر همین مدل میمونا رو سر آدم پیادهش میکنن، بعد دیگه خلاص میگن نیاکو آدمانم یه چیز دیگرم ببینم بدون تحلیل چیزه. من اتفاقا خیلی دلم خواست این آدمای درستابی آدم میبردن اینجا، این آدم نیستن، یعنی میمون کردن افرادو، یعنی میخوام اون افرادی که تحلیل دارن، اون افرادی که کاملا گوسفندوار زندگی نمیکنن، از این آدما میرفتن نه آینه پا میشه یا نه. حالا نکته اینه، ببینید خیلی از این تحلیل ها رو تو میمون پیادهش میکنن، بعد میگن انسان هم همین جوره. بعد اگر میخواهید کاری رو بکنید رو میمون، یعنی آزمایش بکنید، چیز کنید. میخوام منظورم این نیست که فقط آزمایش های آقای آیت الله جوادی که نسبت به طبش هم خیلی معترضه، میگه شما چیزی رو روی حیوان آزمایش میکنید، بعد میگید رو انسان جواب میده. آیا انسان همون حیوانه؟ یعنی شما حتی نه فقط تو مسائل فرهنگی بلکه تو مسائل طبی هم میگه این روال درستی نیست. من تا حالا مفهوم فعلا حالا مسائل طبیشو صرف نظر کنیم، تو مسائل فرهنگی وقتی نهایت سلام علیکم نهایت تحلیل این شد که این انسانه، این مسیره که همین ادامه اینهاست، پس شما میتونید فقط در نظر بگیرید این مقدار پیشرفته تره. پیشرفتگیش هم به چیه؟ به اینکه این ابزار سازه. حواست باشه این میتونه ابزار بسازه برای انجام کاراش. این یه مدل تحلیل میشه، یه مدل تحلیل دیگه که نه، ما این انسان که داریم بحث میکنیم آقا این انسانه، تا اینجاش هم از شما قبول میکنیم، اما این انسانه که اینجا اومد یه تفاوت بنیادین پیدا کرد. تفاوتش چیه؟ حالا اینجا بخوام برم سراغ نکته اصلی خودم. مهمترین تفاوتی که تو این انسان، حالا تو این بحثای مهمترین مسئله که تو این انسان تو کتاب آنتروپولوژی مطرح میکنن این است که چرا تا اینجا همه موجودات یک دستند. یعنی مثلا اگه شما مثلا میمون چاق داری، میمون چاق اگه زندگی اجتماعی دارن که خیلی اینا دارن، زندگی اجتماعیشون فرمتش اینه. یعنی شما این مثلا این میمون چاق رو توی مثلا آفریقا پیدا کردی، همین نژادو اگه رفتی مثلا این ور آسیا پیدا کردی، اگه سبک زندگی این میمون رو در آوردی اینم در میاری. مثلا حالا واضح‌ترش که میدید، مثلا اگه زنبور عسل دارید، این زنبور عسل همه جا اینجوری زندگی میکنه. اگه مورچه نمیدونم فلان سنخ مورچه دارید، این فلان سنخ مورچه همه جا همینجوری داره زندگی میکنه. مورچه‌ها زندگیشون تنوع داره، میدید یا نه؟ این تنوع مورچه‌ها خیلی جالب، حتی بردگیری دارن اونا. یعنی یه عده‌شون هستن حتی نمیتونن غذا بخورن، میرن اون یکی رو برده میکنن، بعد اونو بعد غذا اینا هم بهشون بدن. اما این مورچه‌ای که برده میکنه از اول تا آخرش همشون همینجورن. اما انسان چرا، مهمترین از سوالات آنتروپولوژی، چرا انسان با اینکه به لحاظ فیزیولوژی یکسانه، به لحاظ بیولوژی یکسانه، اینقدر متنوع است، و چرا از اون ور انسانایی که به لحاظ بیولوژی متفاوتن یکسانند؟ دو طرفش هست دیگه. مثالش یعنی چی؟ مثلا آقا من سفید پوستم از نژاد فلان، یکی از مثلا سیاه پوست از نژاد بهمان، اون یکی سرخ پوست از نژاد مثلا یه نژاد کاملا متفاوت، یعنی به لحاظ این ژن ها و اینا بگیرن خیلی بین ما فرقه، اما همه ما مسلمونیم، یه سبک زندگی داریم. از اون طرف من سفید پوستم، همسایه منم هم مثلا توی همین جو سفید پوسته، همین نژادم هم هستیم، اما مثلا اون کافره، من مسلمونم. مثال دارم میگم، ما اصلا از زمین تا آسمون با هم متفاوت زندگیامون. چرا انسان ها با این که اینقدر واحدن اینقدر متنوعن، و اون جاهایی هم که متنوعاً واحد میتونن باشن، چرا این وضعیت توی چیزه؟ این تقریبا میشه که مهمترین سوال آنتروپولوژیست هست، انسان شناسی، که از دل این سوال بقیه بحث در اومده. اولین پاسخی که به این سوال دادن نظریه تکاملگرایی بود، همین که گفتیم. نظریه تکاملگرایی میگه خب این تکامل پیدا کرد دیگه، رسید تا اینجا، تنوع انسان ها ادامه همون تکامله. این تکاملگرایی غالبا گفتن از نظریه‌ای بود که توجیه استعمار میکرد دیگه. استعمارگرا وقتی می‌خواستن دارن جای دیگه اشغال کنن و خلاصه ملت رو چپاول کنن، خلاصه خیلی از مردم خودشون هم آدم‌ها راضی نمیشن که بگیرن افرادو بکشن و نمی‌دونم اسیر کنن و برده کنن و اینها. اما یه نظریه انسان شناسی خوب که همه رو راضی می‌کرد اینه که بابا جون همون جور که ماها از میمون بالاتریم، از گوسفند بالاتریم، و چون از گوسفند بالاتریم حق میدیم به خودمون بیاریم گوسفندا رو اصلاح نژاد بکنیم، بخوریم و انواع بلا سرش بیاریم، به همین ترتیب ما حق داریم نژاد اروپایی حق داره بره نژاد آفریقایی رو برده خودش بکنه و ازش کار بکشه. این حال یهودیت، نه یهودیت حالت خاصشه، ما خواهم این بحث به ازیت دوره مدرنه، فقط یهودی ها نبودن این، یعنی تو دوره این مال کتابی هست به اسم ریشه ها، این کتاب خوندنی اگر رمانه ها، اما کتاب خیلی قشنگه. این نویسندش خودش یه سیاه پوسته، رمان نوشته، اما با توجه به خاطراتی که مادر بزرگش و اینا گفتن، و بعد این یه مقداری پیگیری کرده اومده آفریقا، احتمال میده این با توجه به خاطراتی گفتن قبیله خودشو پیدا کرده.
حتی مسیحا برای
شما میگه خوش مسیح اثباتن که ما برای اون میده اون مسیح صهیونیسم، اون بحث خاصیه، من فعلا با اون بحثش کار ندارم. من میگم این حرف خیلی از اون خیلی وجهه سیاسی داره، این وجهه عمومی غرب داره. اون مثلا مسیحیت صهیونیسم یک گروه خاصی از مسیحیته، ولی این داره میگم بحث آنتروپولوژیه، این داره تبیین میکنه انسان اینجوریه. این داره باز شد، کسی مونده باز یا نه؟ ببینید این تحلیلی که این کتاب ریشه ها واقعا کتاب اعصاب خردی اگه بخواید بخونید، ولی این در واقع داره تحلیل میکنه، یعنی بازسازی کرده چجوری اجداد ما رو از آفریقا دزدیدن آوردن توی آمریکا و این بردهداری بود تا آزادی بردگان که به خودشون میرسه. این معاصره، معاصره مثلا مال 30 سال اخیر این کتاب. بعد خیلی واقعا یعنی خیلی اطلاعاتش واقعیه، یعنی در اطلاعات داره اما داستانش داستان دیگه، یعنی مثلا یه اطلاعات واقعی داستان درست کرده. بعد از چیزایی که داشتن اینا اصلاح نژادی داشتن تو برده ها، اصلاح نژادی دقیقاً همین که ما سر حیوانات میگیم ما، یعنی مثلا این برده چیزه نر خوبیه، بعد میگرفتن اینو این یکی رو کرایه میدادن با انواع برده های مؤنث، بعد حتی بعضی تا خواهرش بوده، بعضی اختا چیز بوده، یعنی دقیقاً اصلاح نژادی معنی که ما داریم میگیم، یا اون یکی مثلا با یه چیز دیال انواع چیز یه وحشتناک، یعنی دقیقاً این کاری که با حیوانات میکنن الان هم. همین وضعیت نه فقط حالا تو اصلاح نژادی، توی مثلا اینکه حقوق اینها دقیقاً مثل حیوان حق داره غذا بخوره، اما اگه مثلا برده ای فرار میکرده هر جای آمریکا گیرش میآوردن پاشو قطع میکردن یا دستشو قطع میکردن بلافاصله ها بدون هیچ محاکمه. این چیزا میگه یه پارو از چیزام قطع میکردن، ظاهرا اونجوری یادمه از این تیکه پا کعب پا قطع میکردن که پا استوانه بوده، بعد میگه مثلا پاشو قطع کرده، تعریف میکنه چی شده، یعنی چیزای خیلی وحشتناکی که دقیقاً شما فقط یه حیوانو چجوری زنجیر میکنی، حیوانو مثلا افسار میزنی بهش چی میکنی و این بلاها. نکتهش این است چی؟ بله نکته بحث این است که چرا؟ چون شما حق داری، شما نژاد برتری، اون نژاد پستر، اصلا اونو خدا برای شما آفریده، و وقتی خدا اونو برای شما آفریده همون گونه که قبلی‌ها رو برای چی آفریده. تا 1860 اگه اشتباه نکنم توی آمریکا باغ وحش انسانی وجود داشته، گفتم اینو یا نه؟ که اینو تو اینترنت جستجو کنید ببینید باغ وحش انسانی عکساش هست، یعنی انسان‌هایی رو از قبایل آمازون، از قبایل مناطق چیز از در خودشون عقب افتاده، باغ وحش که بوده مثلا اینجا قفس شیرها بوده، اینجا قفس فلان بوده، اینجا هم محوطه‌ای بوده که اینا مثلا با چادر خودشون تو همون چادرشون زندگی می‌کرده، زندگی در معرض دید همه، حتی ازدواج و نمی‌دونم اینجور چیزاشون، یعنی این نبود که جای محفوظی باشن کاملا، تا این حد در همونجوری که تو حیوانات تو باغ وحش در مقابل چیز می‌ذارن. خب این چیه؟ این اول نظر انسان شناسیه. حرفش چیه؟ میگه آقا جون چرا تنوع تو انسان هست؟ چرا انسان اینقدر متفاوتن؟ به خاطر اینکه این سیر داروینی ادامه پیدا کرده. به این میگن نظریه تطورگرایی. نظریه تطورگرایی حرفش این است که سیر داروینی ادامه پیدا کرد و الان ما بهتر از اوناییم. از اواخر قرن این ست قرن 19 و اوایل قرن 20 تقریبا بقیه مکاتب شکل میگیرن. تقریبا همه مکاتب انسان شناسی هم در مقابل تطورگرایی شکل گرفتن، یعنی حرف همه این بوده که بر همین است که اینا جالب بدین این مکتب از این جهت مثل ما وحدتگراست. ما الان تو نگاه انسان شناسی بون وحدتگراییم دیگه، یعنی معتقدیم یک جامعه آرمانی هست که غایت همه انساناست، ببینیم جامعه مهدوی و مثلا دین اسلام بالاترین دین، این اصل حرف معلومه دیگه، درسته؟ اینا هم از این جهت شبیه ما، یعنی یک قایت داریم دیگه، یک قایت همه در خدمتمون. برای همین تمام دیدگاه‌های بعدی عموماً دیدگاه تکثرگران. این تکثرگرا از جهت خیلی خوبن، یعنی در مقابل اون نگاه استعماری اینا میگن آقا انسان مختلف حق زندگی دارند. اما این جایی که سنگین میشه بحث اینها که حالا ما تکثرگرا بشیم یا ما تطورگرا بشیم. از اون طرف آدم میفهمه که دیدگاه تطورگرا یه دیدگاه کاملا نژادپرستانه است، از این طرف هم اگه شما گفتی که آقا ما تطورگرا نمیشیم پس یعنی دیگه هیچ حقی در کار نیست، هیچ غایت واقعی در کار نیست. تونستم اشکالو جا بیاندازم؟ خب
تطور تکامل دیگه. من نه فعلا توحیدی نگفتم، من همین خواستم بگم. میگم اینا خطیه، نگاهشون به تاریخ خطیه، اینا خطی نیست. از این جهت که خطیه گویی ما هم اینجوریم. گفتم من خودم معتقدم ما اینجوری نیستیم، ولی تکثرگرایی ما داریم، اما تکثرگرایی باید چرش بدیم توی چه فضایی. فعلا دارم دیگه غربی ها رو میگم. خب بله دیگه، از این به بعد همش نسبی میشن. خب چرا اگه من این دستبندی که دارم میگم دستبندی خودمه، کتاب آیک فکویی بخونید 14 15 تا مکتب پشت سر هم ردیف کرده، نیومده دستبندی کنه. من خواستم یه نظم بدم بگم این دستبندیشون چیه. ایشون دو تا بحث میکنه، یکی مکاتب کلاسیک، یکی مکاتب معاصر. که مکاتب معاصر هر کدومشون از یکی از کلاسیک یا دو تا کلاسیک رو هم تلفیق کردن، یعنی خیلی وقتا رو اونها سوار میشن. این مکاتب کلاسیکشو من دستبندی کردم، میتونم اینا رو بگم دیگه، تفسیرش میذارم خودتون برید تو اون کتاب مطالعه کنید. مسئله ما چیه؟ یادمون نره سوال چیه. سوال چی بود؟ سوال مهم انسان شناسی، چرا انسان‌ها با اینکه یکسانن متفاوتند؟ یعنی در واقع حقیقت انسان چیه؟ حقیقت انسان تو حقیقت انسان چه سوالی مهم شد؟ اینکه چرا اینقدر انسان‌ها متفاوتند؟ چرا این یه مدل خاصیه که با همه فرق می‌کنه؟ خب توی این مکاتب این دستبندی من گفتم که یکی تطورگراییه، که مکتب تطورگرایی داره در واقع به طبیعت درونی تفاوتو داره ارجاع میده. میگه همون گوره که قبل از این تفاوتایی که الان میمون و نمیدونم گاو و گوسفند و اینا با هم دیگه دارن، خود سیر داروینی رو ایجاد کرد دیگه. همینطور هم توی یه چیزه در نقطه مقابل همشون مخالفت با تطورگراییه. خب اگه مخالفت تطورگرایی چیه؟ نکته مهمی که به نظرم وجه جمع همشونه این است که به درون خود شی ربطی ندارد. ما که بخوایم توری بدیم باید بگیم آقا هم درونش هست هم بیرونش، که بخوایم راه حلی خودمون بگیم. خب به درونش ربط نداره، پس به چی ربط داره؟ من توی دستبندی کلی گفتم که میتونیم بگیم سه قسم. یکی ناشی از محیط بیرونه، یکی ناشی از ساختارهاست، یکی هم ناشی از تحول ابزار تولیده. مکاتب انسان شناسی دیگه، مکاتب انسان شناسی غربی. ببینید اینا میخوان این مکتب ها رو میسن، بعد جلوشون اسمشون رو میزنم. فعلا میخوام بگم دستبندی رو خواهم بکنم. گاهی وقتا این از آخر شروع کنم، ناشی از تحول ابزار تولید که در واقع دیدگاه مارکسیستیه، این یه جور به این مربوطه، یه جور هم در این حال مربوط نیست. یعنی از یه جهت کاملا داروینیه که ادامه همون تطور درونی، اما انسان موجوده که ابزار تولید ساز شد. حالا ابزارا عوض، ابزار دیگه خود انسان نیست. یعنی این جد من تو دسته بیرونی ها، یعنی به درونش رب نداره. ابزار که عوض بشه جامعه عوض بشن دیگه، اون تئوری مارکسیستی که یه بدایش خوندید خودتون. خب این که ناشی از محیطه، دو تا مکتب مهم داریم. یکی این مکتب اشاعه گرایی، که این مکتب اشاعه گرایی اولین مکتب بعد از تطورگرایی، یه مدت زیادی هم این مسلط بوده. برخی اصلا میگن کل مکاتبو میگن تطورگرایی اشاعه گرایی، یعنی همه اینها رو برخی عنوانش میدن اشاعه گرایی. ولی اشاعه گرایی خاص که ما داریم میگیم این است که میگه آقا علت این که انسان اینجور شدن تعاملات محیطیه. یعنی چی؟ یعنی انسان ها در جغرافیاهای گوناگون زندگی میکردن، اون وقت این انسان تو این جغرافیا با این انسان تو این جغرافیا بدبستان کردن، مهاجرت کردن، با همدیگه ارتباط برقرار کردن. این ارتباطات موجب شد که اندوخته های این به این منتقل بشه، اندوخته های این به این منتقل بشه، فرهنگشون با هم قاطی بشه، یه فرهنگ جدید درست بشه. که از این جهت مکتب دیگه هستش که اسم مکتب فرهنگ گراییه. این مکتب هم تقریبا خیلی شبیه اینه، متا این محور اصلی رو میذاره روی جغرافیا، تفاوت جغرافیا. این محور اصلی میذاره روی تفاوت فرهنگی، وگرنه دوتاشون محورشون میذاره که ناشی از محیط بیرون. این محیط، حالا محیط بیرون، این مکتب اشاعه گرایی خاصه، وگرنه گفتم خیلی میگن کل اینا همش اشاعه گراییه. مکتب اشاعه گرایی خاص میگه ببین مثلا مناطق گرمسیر آدما رو مثلا نمیدونم خشن میکنه، مناطق سرسیر آدما رو مثلا بیحال میکنه. یعنی این تنوع جغرافیایی افراد مختلفی رو رقم زده، این افراد مختلف با هم بدبستان که میکنن فرهنگا جدید میاد. اینا نه، تفاوت‌ها رو بیش از این که به جغرافیا برگردونن به فرهنگا برمیگردن. میگن اینایی که اینجا زندگی میکنن این فرهنگو داشتن، اونا که اونجا زندگی میکردن یه فرهنگ دیده داشتن،
توی بدبستان هاشون انواع فرهنگ ها ایجاد شد. دسته دوم ناشی از ساختارها من نوشتم تو کتاب آقای چیزی که ببینید میگه ناشی از رابطه کل و جزء. آقای فکوهی که اونجا داره شهرش میده، ببینید اگه یادتون باشه من که جلسه قبل دستبندی کردم بحث ساختارگرایی هم توضیح دادم دیگه برای شما، اون چند تا مکتب که گفتم ساختارگرایی یعنی بحث تفسیری بود، یکی بحث انتقادی بود، یکی ساختارگرایی. ساختارگرایی رسیدیم؟ نرسیدیم؟ میگفتید نرسیدیم، من فکر کنم اونارو گفتم برام. تفسیر انتقاد ساختارگرایی نگفتم، نه حرفای سوسور و اینا هم نگفتم. انتقادی هم موند؟ خب میگفتید اول کلاس، من فکر کردم نه نگفتی، من گفتم که اینا رو گفتم شما گفتید آره. نه مکاتب انسان شناسی فکر کردم داری میگید، نه این من کل مکاتب جامعه شناسی علوم اجتماعی بود اون جلسه، الان مکاتب خاص انسان شناسی رو بگم، پس اون ساختارگرایی نگفتم. پس یه بله خب حالا من فعلا ساختارگرایی بگیم که الان بحث اون مرتبطه، بعدن انتقادی و بعدن یه فرصت دیگه هم. ببینید پس فعلا شما یه چیز بزنید، کات بزنید، بریم بحث جلسه قبل. جلسه قبل اگه یادتون باشه توی مکاتب که میگفتیم، حالا یادتون نمیدونم گفتم یا نه، ولی حداقل شما دوکیو که دیگه خوندید، یه این یکی جایی نخونده باشه دیگه من پا میشم از کلاس میرم بیرون. ببینید دوکیم یه حرفی داشت به اسم وجدان جمعی یا روح جمعی، درسته؟ و دورکیم از این طرف هم پوزیتیویست بود. خب توی فضای دورکیم یه اشکالی پیدا میشه، اون اشکال هم اینه که و پوزیتیویست بود یعنی ماتریالیست هم بود، یعنی ماورای ماده رو قبول نداره دورکیم، دین ها هم همش سعی میکنه که کاملا به عنوان پدیده‌های خارجی مادی شرح بده. خب اینو من دارم میگم به این صورت که من دارم میگم، نیدم کسی بهش بپردازه. یه اشکالی به دورکیم وارد میشه، اون اشکال هم اینه، فکر کنم هم گفتم اینه. اشکال اینه که تو قائل شدی به وجدان جمعی، روح جمعی. روح جمعی یعنی چی؟ یعنی یک کسی، یعنی مثلا الان ماها هستیم، یک به این ماها رو اینا کاملا فیزیک میدونند. وقتی میگم شما دو نفرید، دو تا فیزیک مختلف دارید، دو تا فیزیولوژی مختلف دارید، دو تا جسم مختلف دارید. مثلا نگاه ماتریالیستی اینه دیگه، انسان به حقیقت تو این جسمی که جلوشه داره خلاصه میکنه. خب وقتی میگم آقا جامعه وجود دارد، روح جمعی، وجدان جمعی وجود دارد، یعنی یه کسی دیگه هست. خود دورکیم مکرر میگه آقا من منظورم اینه فکر نکن فیزیک مستقل داریم ما. از اون طرف هم میگه آقا این وجدان جمعی واقعیت داره ها. اصلا جامعه شناسی برای این پیدا شد که وجدان جمعی رو بحث کنه، نه اینکه رفتارهای تک تک افراد. خب این یه اشکال ایجاد میکنه. در قبال این اشکال دو گونه راه حل هست. یک گونه راه حل، تفسیری بود. فکرم چی گفتم جلسه قبل اینا رو نگفتم با این توضیحات. راه حل تفسیری این بودش که میگفتش که اونی که داریم کنش متقابله و کنش معنا دارد، اینی که گفتم دیگه، این معنا است که موجب میشه اون فکر کنه وجدان جمعی داریم. تو روابط ما معنا تولید میشه، تو روابط مقابل ما معنا تولید میشه، بر همین این وجدان جمعی رو منکر شد، یعنی اینا قائل نیستن تفسیری ها. خود فضای فرانسوی یه راحل یا سوسور تو بحثی زمانشناسی مطرح کرد، لیو اشتراس اون راحل رو با حرف دورکیم جمعش کرد، یه حرف جدید زد. اون چیه؟ ببینید توی فضای عادی خودمون الان ما میگیم کلمات معنا دارند، درسته؟ ما الان تلقی عادی ما اینه که هر کلمه یه معنا به ازاش هست و جمله هم یه معنای جدیدی دوباره با ترکیب کلمات ایجاد میشه، معنای جمله از معنای ترکیب کلمات به دست اومده. توی سوسور این حرف زیر سوال میره. سوسور حرفش این است که معانی کلمات محصول جانشینی و همنشینیه. با این مثال بگم، مثلا شما میگی مجرد، مجرد یعنی چی؟ میگه شما تا جانشین و همنشین مجرد رو من نگی من نمیتونم بگم مجرد یعنی چی. اگه گفتید که مثلا آقای احمدی بعد از با اینکه به 35 سالگی رسیده هنوز مجرد است، یعنی چی؟ یعنی متأهل نیست. اما اگه به آیت الله بهجت با مثلا مجاهدت هایی که انجام داد به عالم مجرد وارد شد، اینجا مجرد نقطه مقابل مادیه. ببین الان شما کجا فهمید که این مجرد اینجا یعنی این، اونجا یعنی اون؟ ببینید یه همنشین هاشه، یعنی کلماتی که کنار این قرار گرفتن، یکی که به جای این چه کلمه میذارید؟ ببین اونجا نقطه مقابلش متأهل میذاشتید، اونجا نقطه مقابلش مادی میذاشتید. پس ما معانی از دل ساختارها در میاد. این نیستش که یه چیزی داشته باشیم غیر از، ببینید توی نگاه دورکی میبودش که یه تک تک افراد داریم ماها، یه ارتباطات ما داریم که روح جمعی بر این حاکمه. این میگه نه، همین که ما هم ارتباط برقرار میکنیم، این انواع ارتباطات ما موجب میشود معانی پیدا شود، موجب میشود امور مختلفی شکل بگیرد که جامعه شناس بین از اون امور بحث میکنه. نه این که فکر کنین امور خودش به خودی خود چیزی هست. ساختارگنایی، ببین این سبک الان تو آموزش زبانم، البته الان این زیاداری داره منسوخ میشه، ولی فکر کنم تو ایران هنوز حرف اول میزنه. آموزش زبانی که ما میخونیم، شما نمیدونم، ما که میخونیم قائلان چی بود، الان تو فاز هوداری میره دیگه، اول کلماتو یاد بگیر، بعد گرامر رو یاد بگیر، بعد این کلماتو با گرامر ترفیق کن، جمله بساز. این مدل سوسوری که الان خیلی آموزشگاه زبان اینجوری میکنن، میگن نه شما از یک نرو بالا، یعنی از واحد جزئی نرو، از کل شروع کن، به جز بیا. صحبت میکنن، روز اول رفتی کلاسشون هیچ چی انگلیسی بلد نیستی، طرف شروع میکنه انگلیسی حرف زدن، میگه بابا ما چیزی دیدیم؟ نه اینجا اینجوریه. دیدید یا ندیدید این کلاس آموزش زبان چی؟ داشتید همینا ها؟ همینه دیگه. چرا؟ میگه شما از دل این ساختار بعد به معنا پی ببرید. این نیستش که کلمات هر کدوم معنا دارن، نمیگن ها، ولی بخوام پیش‌فرض سوسوری دارن. میگه کجا معنا ایجاد میشه؟ معنا از جمله ایجاد میشه، از پاراگراف بلکه ایجاد میشه، نه حتی از جمله. برای ما افراد از اول با اون ساختار، با اون کل مواجه کنیم تا خودش به جزء ببره. نقطه مقابل تلقی ما میگیم اجزا رو اگه کسی بدونه کل رو میتونه بسازه. حرف معلومه؟ خب این کله چیه؟ این کله هیچ چیز غیر از این ارتباط این اجزا نیست. پس ساختار یعنی چی؟ ببینید این کلمه ساختار گره، حالا میشنوید تو جای مختلف، خوب دقت کنید، ساختار صرفا معنی ساختمان نیست. الان میگن فرانسوی ساختار گره یا بعد پس ساختار گره میاد، ساختار گره معنیش که قائلا یک ساختمان و یک سازه ای دارد، اینا نیستش. ساختار گرایی میگه آقا جون همه واقعیت در گروه این شبکه روابط داره ایجاد میشه، نه اینکه واقعیتی به خود خودش داره، خودی خودش داره. اینجوری نیست که کلمات معنا دارند به خودی خود، اما این کلماتو که اینجوری قرار میدی کنار میذاریش، اینجوری جانشین و همنشین میسازی، این رو تولید میکنه، یه جور دیگه میسازی، یه چیز دیگه تولید میکنه. مثل که شما مثلا یه تعدادی مهره داشته باشی، با این مهره هر جور کنار هم بذاری یه ساختمان درست میشه، اما این ساختمانه هیچی از خودش نداره، فقط نحوه چینش و کنار هم قرار گرفتن این هاست. خب این رویکرد، میگن رویکرد ساختارگرایی تو زبانه. خب این رویکرد ساختارگرایی لوی اشتروس اومد این ساختارگرایی رو با حرف دورکیم تلفیقش کرد. اومد تلفیقش چی شد؟ تو فضای جامعه شناسی ساختارگرایی چی میگه؟ میگه شما نیاز نیست دنبال یه وجدان جمعی و روح جمعی بگردی، یه واقعیت عینی ماورایی، هیچی نیست، همین صرف ارتباطات و چیزی که برقرار میشه انواع ساختار ایجاد میکنه. خب این مقدمه اونجا بود، بیایم سراغ بس خودمون. تو مکاتب مختلف انسانشناسی بخش میگن ناشی از محیط بیرون تأثیر، که ساده کمی گفتیم، بخش تحت تأثیر ساختارگراهان، میگن این در واقع تنوع انسان ها به خاطر انواع ساختاره که پیدا میشه. ساختار یعنی چی؟ یعنی هیچی، فقط صرف نوع چینش اینها با هم دیگه در قبال هم قرار گرفتنشون انواع ساختار پیدا میکنه. در همین اون این ساختارگراهان هم دو قسم میشن توی مکاتب انسان شناسی. یه قسمشون همون اصطلاحا میگن ساختارگرا، یه قسمشون میگن کارکردگرا. این دو تا هم اصطلاحشو بدونید. ببینید این خیلی وقت این کلمات رهزن ها، فکر نگه کارکردش مهمه و ساختارش مهمه، فعلا این معادلی ساختن برای اون کلمه هه. ساختارگرا کسایی هن که مطالب رو کاملا رابطه جزء و کلی میبینن. معلوم شد منظور از جزء و کل چیه دیگه؟ ها؟ جزء و کل معلومه منظورم چیه دیگه؟ این گفتم این فضای زبانشناسی بود، این آقای لوشتروس آوردش تو جامعه شناسی. میگه همون گونه که توی زبان شما دنبال معانی برای کلمات نیاز نیست بگردید، بلکه این کلی که قرار میگیره معنا تولید میکنه، توی جامعه هم دنبال یک روح جمعی، وجدان جمعی نیاز نیست بگردید. ببینید یه مثال بزنم، الان ساختار دانشگاه چیه؟ چیزی داریم به اسم دانشگاه تو عالم خارج؟ دانشگاه یعنی من شدم استاد شما شد. ببین من که خودم یه آدم بودم، شما یه آدم بودی برای خودت، اما الان وقتی اومدیم تو دانشگاه من شدم استاد شما شدی شاگرد. حالا که شدم استاد شما شدی شاگرد، حالا من یه زوری به شما میگم، شما مجبوری هوای منو داشته باشی. مثال دارم میگم، معلومه دیگه. یعنی ببینید این نبودش که در ذات من یه چیزی بود که من بتونم به شما زور بگم، مثلا این کاری که توی دانشگاه انجام میشه، شما من سوال بدم شما باید پاسخ بدی، این نیست که شما سوال بدی من پاسخ بدم. من میتونم به شما نمره بدم، حالا درست الان ارزش بهم گشت، اما شما نمیتونید خیلی من نمره بدید. خب این روابطی که بین بنده و شما الان تو این دانشگاه برقرار شده، نه ناشی از خود منه و شما، نه ناشی از یک روح جمعی، یک امر ملکوتی، یک امر ماورایی اومده اینجوری مون کرده. یه چیزی گذاشتیم به اسم ساختاری، به اسم دانشگاه، که این دانشگاه خودش چی نیست، دانشگاه ساختمون است. این ساختمون که دانشگاه نیست، دانشگاه این کلاس است و اینا که دانشگاه، این ساختمونه. این ساختمون میتونه ساختمون مثلا حسینیه باشه، ساختمون هزار تا چیز دیگه باشه. حرف معلومه. ببین ساختار دانشگاه موجب می شود واقعیت های پیدا کنید که شما مجبورید اینقدر ساعت بیایید سر کلاس علارغم میل خودتون، مجبورید این کار رو بکنید، در حالی که اگه خودتون بودید این کار نمی کردید. تونستم منظور برسونم؟ ببینید ساختاره، نه یه چیزیه نه هیچی نیست، رابطه جزء و کله. صرف رابطه جزء و کل داره یه چیزی تولید میکنه. خب اینها دو گونه تحلیل میکنن. گاهی تحلیلشون این من ساختارگرا و کارکردگرا فرقشون اینه. ساختارگرا فیکس و ثابت نگاه میکنه، مثل همین دانشگاه که مثال دادم. کارکردگرا فرایندی نگاه میکنه، یعنی به جایی که مثلا تحلیلش رو بخوام از تمثیل استفاده کنم، یا شما تمثیل دانشگاه این واقعیت اجتماعی رو شرح میدید، یا تمثیل اتومبیل شرح میدید. اتومبیل، اتومبیل بودنش به راه رفتنشه، یعنی اینکه یه استارت بزنید، نمیدونم اون گاز بره اینور، این یکی بنزین بره اون طرف، اون جرقه بزنه، چی بشه. هیچ کدوم این حرکت کردن نیست، اما محصول این امور کاملا بیرد، اصلا این پیستون اینوری داره میزنه ولی شما داری اینوری میری، مثلا اصلا پیستون شما بالای پایین داره میزنه. یعنی این نیست که اینها رو هم دیگه پنج نفر با هم دیگه چیزو هول میدن همشون دارن جمع میشه، اما این ساختاره در یک فرآیند چیز تولید میکنه. یعنی فیک الان دانشگاه در حالت ثابتش داره تولید، باز تولید داره. دانشگاه که هست من میشم استاد، شما میشی شاگرد، مجبور حرف منو گوش بدی، اما ماشین دائما داره حرکت میکنه و چیزی تولید میکنه. این ساختاره با حرکت کردنش معنی ایجاد میکنه، نه با ایستادنش. این فقط تمثیل برای منظور برسونی ما. جامعه آیا یک امر با ثبات خودش داره چیزی ایجاد میکنه یا با تغییراتش داره چیزی ایجاد میکنه توی ما؟ اینا میشه رویکردهای کارکردگرا. خب بریم سراغ حال این کلیش بود، بریم سراغ انسان شناسی. چرا انسان ها متنوعند؟ یه عده‌شون گفتن به خاطر ساختارات، این ساختارا که پیدا میشه خود به خود نمتنوع میشن. یه عده برگردن به کارکردها، این قایات و این جهتگیری ها که متفاوت میشه، این حرکت ها که متفاوت میشه خود به خود نمتفاوت میشن. یه دستن هم که گفتم که ناشی از ابزار تولید. بعد حالا من فقط چند تا این مکاتب معاصرم فقط در حد اسم لیست بکنم. هیچ کدوم. یه جد نگاهی دیگه داریم، حالا فکر کنم فعلا بدونیم غربی چی دارن میگن، بعد فیلم سوال دیگه خودمون. هر کدوم بحری از حقیقت داره، ولی اون مبنان که کدومش قابل دفاعه حالا بعد بریم سراغش دیگه. ببینید یه مثلا مکاتب معاصر، یه مکتبی از محیط شناسی فرهنگی. این محیط شناسی فرهنگی اونا مکاتب کلاسیکند، یعنی اولین مکاتبی که شکل گرفتند و شما هر رشته که وارد میشید یک کلاسیک دارید یه معاصر. من جامعه شناسی، میگن جامعه شناسان کلاسیک، دورکیم و کنت و نمیدونم مارکس و اینها، اما جامعه شناسی معاصر حالا امروز دیدم هزار نفر دیگه آدم هست، هر کدوم خیلی وقت اینا رو اون فضا دارن سوار میشن. این تفکیک کلاسیک و معاصر به این معناست.
یکی یاد داشتم
خب نداره. ببینید این مکتب محیط شناسی فرهنگی، که این مکتب محیط شناسی فرهنگی یه جوری جمع بین تطورگرایی بود با محیط، یعنی که این
تنوع محیطی و جاب این تعامل با اشعه گرایی، تعامل جابجایی های محیطی یک جوری تکامل میاره برای افراد. یه جور تکاملی که تو انسان داره رقم میخوره، تلفیق، یعنی تو اینجا فقط کاملا درونی داشت تکامل میدید، اما نمیگه انسان ها کاملتر شدن به خاطر این ارتباطات فرهنگی گرفتن. یا مثلا مکتب خود کارکردگرایی، مکتب فمینیسم، که حالا فمینیسم باید مستقلا واردش بشیم، بحث مستقل داره. مکتب ساختارگرایی زبانی، ساختارگرایی کارکردگرای، مارکسیست ساختارگرا، اینا دیگه حال انواع مکاتبه. حالا من بخوام یکی یکیشو بگم خیلی طولانی میشه، من فقط چند تا نکته اصلی رو بگم. ببینید، من خاطر دستبندی که بکنم این بود که یه طیفی از مسائل که تطورگراها باشن، تفاوت‌های انسان رو برگردوندن به طبیعت درونی انسان، که انسان هم مانند بقیه حیوانات محکوم این سیر داروینیه. دسته مقابل برگردونن که خواستن بگن نه، این مدل داروینی نیست، اما چون افق ماورای مادی برای انسان قائل نبودن، هر کدوم خواستن یه جوری اینو تو افق مادی حلش کنن. حالا این افق مادی یه عده به تنوع جغرافیایی برگردوننش، یعنی چون جغرافی ها متفاوته این رخ میده. در واقع میخوام نقدشون هم بگم. ببینید، تطورگرایی اشکال اصلی چیه؟ ما گیرمون با تطورگرایی چیه؟ فقط طبیعی میدونه، وگر طبیعی گفتم مشکل نیست. یعنی یک واقعیت مهمی از انسان حذف میکنه. اون واقعیت مهمه چیه؟ حالا بعدن توی بعدی میدار بازش میکنم. ببینید، چرا انسان مدرن اینقدر متفاوت شد؟ یکی از چیزایی که تقریبا اغلب مکاتب معاصر روش دیگه تقریبا اجماع دارن این است که انسان به خاطر که از زبان بهره مند شد. چرا زبان انسان رو متفاوت کرد؟ به خاطر اینکه تا قبل از پیدایش زبان، همه حیوانات راه دریافتشون از عالم، ببینید خود انسان رو شروع کنیم، تو حیوانات همینجوره، ما راه شناخت عالممون چیه؟ از کجا عالم رو میشناسیم؟ با چه رویشی؟ انسان، حیوان، هرچی، اولیش حسه، حس، تجربه کردن، مشاهده. فقط مشاهده است؟ نه دیگه، چی هست؟ خب حواس. غیر از حواس چی؟ عقل به معنی خب فعلا تو افق حیوان فکر کردن ساده ترش میگم، عقل که میگیم خیلی متعالیش میکنیم. حیوانات هم فکر کردن دارن یا ندارن؟ ندارن؟ دارن. نه، شما یک بلای سر حیوان بیار دفعه بعد نمیاد سراغت، میفهمه، تجربه میکنه، تجربهش درس میگیره، تجربه، درس گرفتن از تجربه یه جور فکر کردن داره دیگه، ولی فکر کردن حیوانی. فکر کردن ما میگیم غریزی، چرا میگه غریزی؟ این کلاقی که رفته بوتون آرم درست کرده غریزی بهش یاد دادن که چی؟ خب بیاد. ببینید، یه بار ما اول یه پیشفرض های از خودمون گذاشتیم، میخوام از این پیشفرض خارج نشیم. شما کلاغه رو برای من شهر بده، این با کجاش غریزش فهمیده که بوتون آرم درست کنه؟
مثلا
بالاتر از ما، مثلا وقتی مثلا حضرت سلیمان زبان، حال اون که خیلی حالت خاصه، فعلا اون حالا اون یه مقدار بحث هست، سلیمان بحث خاصه، اون یه مقدار بحث داره. میخوام فعلا از اطلاعات عادیمون استفاده بکنیم، وقتی میخوام یه چیزی رو بپذیریم با اطلاعات عادیمون. حیوانات اختیار دارن یا ندارن؟
محدود دارن.
یه چیزایی دارن، خلاصه شما نمیتونید هیچی ندارن. چی؟ نیست اختیار. نه، شما یه حیوان مثلا بزنید دفعه بعد میاد با سمت شما یا نه دیگه این سمت نمیاد. غریزه چه فرق داره با اختیار؟ میفهمه یا نمیفهمه؟ اینجور بکن ها؟ میفهمه، آدم کاملا میفهمه که داره میفهمه. بله، حالا تحلیل عقلی فلسفی نتونه بکنه بس دیگریه، ولی خیلی جا دارن میفهمن. حالا نکته اینه، ما میخوایم انسان رو تحلیل کنیم. چرا من فعلا گفتم اصلا فعلا با دین و اینا فعلا کار نداریم تو فضای غربی، چرا انسان اینقدر متفاوت شد؟ یکی از نکته که اینا گفتن، نکته خیلی خوبی هم هست، میگن نیا کنید شما همه حیوانات که من دارم، یا حیوانات تا انسان نواندرتال هم میاد، همه این حیوانات چجوری علم پیدا میکردن که این علم شناخته زندگی میکنه باش دیگه. حیوان باید چیزی بشناسه تو زندگی کنه، لونه باید بدونه چجوری بسازه، نمیدونم چجوری خوش از دست درنده ها حفظ کنه، چجوری بره یه حیوان دیگه رو شکار کنه. یه شناختایی میخواد دیگه، یه تعدادش به قولشون غریزیه، یه تعدادش هم اکتسابیه. خب نکته مهم اینه که این حیوانه تا قبل از انسان یا غریزی داشت که غریزیش ثابت، قراردادش همینی که هست، یا اکتسابی بود. اکتسابیش چقدر برد داشت؟ برد اکتسابیش این بود که یا خودش تجربه کنه یا اینکه یه کسی که تجربه کرده رو در رو بهش آموزش بده. الان پرنده ها خیلیشون به بچه‌شون پرواز کردن آموزش میدن. بیه تعداد پرنده هم غریزی پرواز میکنن. این برد شناخت حیوانه. اما وقتی شما زبان پیدا میکنید، زبان برخلاف تلقی خیلی از ماها، اصل زبان معلوم به گفتار باشه. به نظر من اصل زبان نوشتار باشه، یا اگرم اصلش این نیست، دریدا که امروز ماسه از این فیلسوفان غربی کاملا معتقد که اصل زبان نوشتاره، گفتار نیست. ولی ما هم اگرم نگیم اصلش اینه، ولی نوشتار تو، یعنی شما زبانی نداری که نوشتن نداشته باشه توش. خب نکته مهم زبان این است که توی زبان شما بدون اینکه رو در رو باشی میتونی تجربتو منتقل کنی. معلوم حرفم؟ شما ببینید، شما یه ها که نوشتار خاصیت مهم زبانی که گفتم، حتی الان گفتاشون دیگه موبایل و اینا اومده دیگه یه مقدار میتونیم بفهمیم، ولی فعلا عادیشو در نظر بگیرید. یعنی شما اصلا اون کسایی که به خط میخی مطلب مینوشتن منقرض شدند، اما ما میتونیم بفهمیم اونا چجوری فکر میکردن. خط میخی رو میخونیم. نوشتار خاصیت بسیار مهمش این است که عمده علم و معرفت ما از عالم محصول نوشتار تا تجربه و برهان. ما همش تو بحث معرفت شناسی گیر دادیم به تجربه و برهان، درسته؟ فضای اصلی دعوا اینه دیگه، آقا از تجربه است یا از برهانه. من میگم یه بحث اشتباهیه، اشتباهی که ما هم مطلع شدیم بهش. ما دعوای اصلیمون دعوای تجربه و برهانه، یا دعوای اصلیمون دعوای تجربه و برهان و زبانه. حرف معلومه یا نه؟ من خودم میفهمم چی دارم میگم. ببینید شما حیوانات رو در نظر بگید، چرا حیوانات پیشرفت نمی کنند؟ پیشرفت هم برش کنند، چرا تغییر نمی کنند؟
زمان
چون می فرمد که
چی؟
زبان ها نه زمان، زبان. زبان نکته من اینه، شما الان خودتون هر کدوم شما بذارید ببینید چند درصد شناختتون از عالم که با این شناخت داری زندگی می کنید. حیوانات همه شناخت دارن، با شناختشون دارن زندگی می کنند. شما بگید غریزی و غیر غریزیش، همش چند درصد شناخت شما محصول غریزه و تجربه و برهان خودتونه، چند درصدش محصول زبانه؟ درست کردید یا نه؟ یعنی اگه زبان نداشتی چی کار میکردی؟ ها؟ چی؟ همین دارم میگم. ببینید شما شما آدمی رو در نظر بگیر که از اول زبان پیدا نکنه، یه آدمی پیدا بشه که هیچ زبان نداشته، یعنی توی یه جنگل به دنیا بیاد، بزرگسالگی بیارن، یه هست این تجربهش که کردن، ظاهرا 15 سالگی به بعد دیگه انسان نمیتونه زبان یاد بگیره. از جنگل آوردن چیه؟ از جنگل آوردنش هر کاری کردن که نتونن به این آموزش بدن. خب این موجوده زبان نداره دیگه، با ما چه فرقی داره؟ چرا؟ ببین یک میلیونیوم اطلاعات ما رو نمیتونه به دست بیاره، درسته؟ بلکه حتی حرفم از اون ببرم بالاتر، حتی شما میخواید برهان بسازید، میخواید فکر بکنید، اساسا با زبان فکر میکنیم ما. تا دقت کردید؟ یعنی ما میتونیم برهان بدون زبان داشته باشیم. زبان رو میتونم باید بازتون کنم که خوب سرکار این نسبی گرایی هم ببرم تو فاز نسبی گرایی. چی؟ اصلا منطق هم تابع زبانه. این نکته من اینه، تو فضای منطق میگن منطقی را کار با الفاظ نیست. بی خود میگن، کی میگه کار با الفاظ نیست؟ منطقی درباره چیه؟ درباره برهانه. برهان یعنی چی؟ یعنی استدلال دیگه. استدلال ساختارش چیه؟ الف به است. الف به است گزاره زبانیه یا امر انکشاف وجودیه؟ یعنی شما منطق که دوباره درس میدادم این بچه سوال میکنیم سرکار میشه. من هستم علم حضوری، علم اصولی؟ ها؟ من هستم حضوریه؟ صفر. من هستم حضوریه. خود بودن من نزد من حضوریه. اما وقتی گفتیم من هستم شد گزاره. چرا؟ شما میگه این ماجرا تموم کرد. میگه علم دو قسمه، حضوری، حصولی. علم حصولی دو قسمه، ببخشید دست شما درد نکن. علم حصولی دو قسمه، تصور و تصدیق. تصدیق یکی از اقسام علم اصولیه، درست یا نه؟ پس من گزاره من هستم الموصولیه. چهل موضوعیه خود بودن من نزد خودم، خود ادراک من از گرسنگی خودم. اما من گرسنه ام الموصولیه. خب شما وقتی استدلال میچینی غیر از این است که میریزی عبارات این ادراکات تو از علم حضوری تبدیل میکنی به علم اصولی، بعد علم اصولی میندازی تو قالب‌های زبانی، دست شما درد نکن، بعد با قالب‌های زمانی فکر میکنی. ما یه مقداری مجبوریم کمی زبان، دست شما درد نکن، این زبان یه مقدار باز کنیم، چون ملت اصلا کلا نگاهشون به زبان خیلی غلطه. ببینید شما تو فارسی، تو عربی میگی زیدون قائمون، درست یا نه؟ تو فارسی چی میگید؟ همینو چی میگید؟ زید ایستاده است. فعلش کو اولی؟ اصلا ساختار زبانی داره یه چیزی به شما میگه. چیزی شما کلمه تو فارسی راحت میگه هستی، بعد تو عربی کلمه موجود میدونی که این فلاسفه درستش کردن یا نه؟ تو متون قدیم عربی موجود وجود نداره. موجود به معنی یافت شده است، اسم مفعول از وجده. بر همین توی صحیفه سجاده است فکر میکنیم، یک دعای امام سجاده میگه لم تکن موجودن ف مثلا فقدم، مثلا یه عبارتی شده میشه، میگه خدا تو موجود نبودی که یک زمان مثلا مفقود باشی. اصلا موجود به معنی هستی نیست. این من فعلا دارم میگم، خب کلا شکاکتون کنم. بذار آره مخواستم بگم اساسا نه، تجربه ما، شناخت ما، عمده شناخت ما ناشی از زبانه. الان دارم میخوام حرف پیازداروشو زیاد میکنم، میگم شکاکتون کنم، بعدا برمیگردیم دوباره چیز میشیم. میخوام بگم اصلا این زبانه نمیذاره شما درست تجربه کنید. زبان تجربه شما رو قالب بندی میکنه، بعد با قالب های مختلف به شما ارائه میده، بعد برای همین شما یه جور قالب بندی میکنی، یه جور حرف میزنی. بعد کسی که این قالب بندی نداره، یه قالب بندی دیگه داره، یه جور دیگه فکر میکنه. شما داری مقدمات رو کنار هم میچینی به نتیجه برسید. مقدمات رو اول بعد بری تو قالب زبان. وقتی تو زبان فارسی هستی الف به اصل میگی، وقتی زبان عربی هستی الف به اصلت کو. این شما این ساختار این فارسی منطقه اینا رو کلی بحث دادن دیگه. زید و قائم چی؟ الف به اصله چیه؟ شما همین حالت عادی دیگه میگی الف به اصل، به چیم است؟ این ساختار رایج. بعد میگه زیدون قائمون، کل قائمن، مثلا کذا، بعد زیدونم کذا. خب این الف اصلش کو؟ بعد شما میری آقا ما رابطه داریم یا نداریم؟ دعوای هستا. شما فارس زبان باشیم که معلومه که یه چیزی داریم رابطه غیر از موضوع محموله. عرب زبان میشه که رابطه کجا بود؟ رابطه صرف آوردن موضوع ساختاره. ما این کلی دعوا ادامش هست. تو اینکه خوب شکاک تو کار بزن چند تا کنم. خب هدفم ایجاد شکاکیت. چه سوالی چه؟ اینا که اینو میگن، من فعلا نه، فعلا دارم تو این فضا حرف میزنم، خودم قابل به این نیستم، ولی فعلا ما شما رو دچار شکاکیت بکنم. آره ببین مثال، این مثال خودم پیداش کردم، مثال خوبی، خوب دیگه شکاکتون میکنه، بعدا اگه تونستید از در شکاکیت در بیاید. اینو هی میگم هر ترمم تدریس میکنم، هی میگم برم نیا کنم، حالا نمیگم الان یه مدت نیا کردم. آبی، رنگ آبی تو فارسی قدیم ظاهرا نبوده. من این مقدارش جستجو کردم توی این گنجور، دیدید یا نه؟ گنجور که مال اشعاره، حافظ و سعدی، این دوتا کلمه آبی رو یه بار زدم. اون مقدار که وقت گذاشتم نیا کردم، یک دونه به معنی آبی نیست. به معنی آبی روان شد داریم ها، آبی مثلا بنشین بر حال مثلا کنار آبی مثلا این نه، آبی رنگ آبی، آبی آسمانی ها چی؟ من آب روان هست اما رنگ آبی نیست. خب بعد این رنگ آبی که نیستش، کلا شما نگفتم اینو نه، رنگ آبی که نیست چه ثمره پیدا میکنه؟ ثمره خب چیز بگم، شکاکیت خب ایجاد کنم، حواستون باشه. شما چی داشتید قبلا؟ رنگ سبز داشتید. بعد میگه سبز فیروزه‌ای. من بچگی همیشه سوال می‌کردم چرا سبز فیروزه‌ای؟ فیروزه‌ای که آبی، سبز نیستش که. مگه این سبز شده؟ بعد سبزم نمی‌شد. آخرش که بی‌خاصیت شد سبز نمیشه. یعنی نه سبز شد. سبز فیروزه‌ای. ما معلم دبیرستان داشتیم، گفت این سعدی یا حافظ که مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو. سعدی یا حافظ که این حافظه. میگه این دوچار کورنگی بوده. آسمون که آبی نیست، سبز نیست، آبیه. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو. یادم از کشت. خب آیا این بیچاره تو چه کوررنگی بوده یا کلمه سبز با کلمه آبی تو زبان فارسی؟ این بنده خدا که میگفت که ظاهرا بعد از ارتباطات ایران با روسیه کلمه آبی وارد میشه، یعنی آبی هم ایرانی ها میسازنش.
توی زبان روسی میگفت ظاهرا برای همین که ما میگیم دو آبی دو تا رنگ دوباره خودش. فعلا ما به کل اونا گفتیم آبی، از آب هم نسبت دادیم، رنگ آب، آبی رنگ آب. برای جالب دیگه اغلب رنگ ها اسمش معینه، بقیه اینا ساخت قهوه ای، رنگ قهوه، اما سبز، قرمز، اینا که رنگ از زرد، اینا منصوبه چی نیست، خودش یه چیزیه برای خودش. چی؟ نه، سبزی از سبز گرفته میشه، بالعکسشه. ها میگم این رنگا، رنگایی که خودش یه چیزیه، اما توی اینا بعدن درست شده. این بنده خدا میگفت، من نمیدونم درست یا نه، من تحقیق نکردم، گفت این رنگایی که اضافه داره بعدن به خاطر ارتباطات فرهنگی پیدا شد. حالا نکته که من می‌خواستم بگم چی بود؟ اگر شما الان خودتون دقت کنید، شما الان میگید سبز، بعد که میگید سبز میگید الان درخت اینجا سبزه، درسته؟ بعد یه سال بعد، حالا یه سال هم نه، دو ماه بعد بیاد مثلش این سبزا رو بزنن بگن آقا سبزی که تو اون موقع دیدی این بود یا این بود؟ قبول دارید 99 درصد ما نمیدونیم کدوم بود، درسته یا نه؟ اما بگی آقا همین الان میگی آقا جون تو این جاک درختاش که سبزه یه چیز مثلا آب پاش قرمزم بود، قبول داریم که به وضوح یک سال بعدم همین جمله رو یادآوری کنیم بگیم این سبز بود این قرمز بود؟ اما وقتی که حالا این میخوام اینجا استفاده کنم، وقتی سبز و آبی تو ذهن شما یک کلمه داره و این تجربه خودتو با یک کلمه داری قالب بندی میکنی، میدونی چقدر اشتباه بعدن در میاد؟ بعدی ها فکر میکنن فلان چیز سبز که دیدن، الان به ما بگن حافظ یه جمله بگه فلان چیز سبزه، ما تو ذهنمون چی میره؟ چه طیفی از رنگ میاد؟ حافظ چه طیفی از رنگ میومده؟ تو رسم اشکالو بگم؟ اینا حرفشون اینه، میگن اصلا زبان قالب ریزی میکنه معرفت شما رو و شما با زبان میفهمید. این فعلا داشته باشید، این شکاکیتشو بعداً ان شاءالله فرصت بکنیم حلش بکنیم. البته حل نمیکنم، تو کلاس شما نمیرسیم بحثشو، تو جامعه شناسی معرفت بعد یه اختار رسیدم آخر کلاس آخر ترم بگم. آره سبزه، چون سبز اما سبز آبیه، همین دیگه، چون شما فکر میکنی اون آبی دارن، میگه خب مزرعه سبز کنایه است. اما اگه زب کلمه سبز عام باشه برای چیزی که ما امروز بهش میگیم سبز و آبی، کاملا حقیقی داریم میگه مزرعه سبز. شما میگه سبز فیروزه‌ای، دیگه من مثال زدم میگه سبز فیروزه‌ای، اونا که میگن سبز فیروزه‌ای تو چرا مجاز میگفتن؟ اینا دارن در مورد رنگ فیروزه‌ای حرف میزنن، یا سبز فیروزه‌ای. تونستم این منظور رو برسونم یا نه؟
ارزم من متوجه شدم، ارزم مثلا طرف
خب
دلیل
بعدی
است که
چمنه. نه خورمش نگم، من میگم مزرعه است. بله مزرعه اش کنایه و تشبیهه. همین. آها شما میگی به خاطر مزرعه سبز گفت مزرعه تشبیهش، یا سبز به کار برده. ولی
خود سبز معنی سبز رو اراده
نکرده. حالا این نمیدونم، ولی حالا این یه مورد خاصه نمیدونم، ولی میخوام این مقدار میدونیم که اون زمان فرق نمیکرد، مزرعه سبز بود آسمون هم سبز بود. همون گونه که الان شما میری پایین به این درخت میگی همین، نگاه کنید تو اینجا به این درخت میگی سبز، با اینکه میگی سبز سبز از زمین تازه، با اینکه سبز فرق داره، ولی به همش میگی سبز، هیچ کدوم مجاز نمیگی. اون موقع هم ظاهرا مجاز نمیگفتن به آسمون آبی، آسمون سبز کورنگ هم نبوده. حالا میره سراغ یه عالمه دعوا داره، فعلا نمیخوام حلش کنم. من تا نکته بحثم این چیز یه کشیدیم جای دیگه، خواستم مردوازاری بود، این هدفمون مردوازاری بود که حاصل شد. هدف اصلی بحثم این بود، یعنی مقصود اصلی که داشتم میگفتم این بود که دقت کنید اساسا ما تا ادراکمون، ولو ادراک مشاهدهمون دیگه، من مشاهده رفتم که دیگه خیلی دیگه دم دسته، مشاهدهمون رو تو قالب زبان میریزیم و به دیگران منتقل میکنیم. چون با قالب زبان به دیگران منتقلش میکنیم، میلیون میلیون میلیارد میلیارد انتقال اطلاعات داریم انجام میدیم، و چون اینجوری هستیم شما تجربی ترین آدم غربی رو بری پیدا کنی، زیست شناس برجسته فلان، این جایزه نوبل هم مثلا گرفته باشه، این آدم بیا تو اطلاعات ذهنش ببین چند درصدش محصول زبانه، چند درصدش محصول مشاهده و استدلاله. قبول دارید درصد زبانش 99.9% بلکه بیشتره. یعنی اونا چرا انسان اینقدر متنوع شدن؟ چرا انسان ها میتونن پیشرفت کنن؟ به خاطر اینکه شما هم علم خودتو داری، هم میلیاردها علم دیگران رو علم شما میاد سوار میشه. این حرف غربی رو فعلا دارم میگم، ما میگن انسان به خاطر اینکه به زبان دسترسی پیدا کرد تونست اصلا جهان رو به هم بریزه. چرا ما میتونیم جهان رو تغییر بدیم؟ حیوانات نمیتونن تغییر بدن. چون ما الان این گفتم الان برای دوره ما خیلی واضحه. این تکنولوژی ها شما میدونید یه عالمه علم پشت سر همه. یعنی اگه شما الان بریم مثلا شما رو انجا ور دارن برن هزار سال قبل، نمیتونی که تکنولوژی ها رو بسازی، حتی اولش هم نمیتونی بسازی. درسته؟ یعنی یه عالمه علم باید انباشت بشه تا برسه مثلا به گوشی تلفن. این همه علم چجوری میتونه انباشت بشه؟ منظور معلوم شد که زبان چقدر مهمه. اینا حرفشون اینه، میگن که چون انسان از زبان بهره مند شد تونست اینقدر تغییر بکنه و زبان تنوع میاره. شما همین که زبان داری میلیون ها تجربه ای داری که با تجربه زیسته بغل دستیت متفاوته. همین الان ما تو ببین شما دو تا مورچه که کنار هم زندگی میکنن، تجربهشون هم تجربه زیسته شونه، فوقش یه مورچه به این یه آموزشی بده، این یکی مورچه به این آموزش نده، چقدر اطلاعات متفاوت میشه؟ فوقش مثلا 30% اطلاعات اینا. اما شما با همسایه بغل دستید تجربه زیستتون 1,000,000 چقدر دیگهش اطلاعاته. برای همین شما میگید که آقا اصلا نمیفهمید او چی جوری زندگی میکنه. دیدید یا نه؟ از افراد هستش آدم تو فامیلش نزدیکش هم میگه چرا چی داره فکر میکنه، چرا اینجوری رفتار میکنه، چرا اینجوریم، چرا اینقدر انسان ها میتونن متنوع باشند، چرا انسان ها میتونن پیشرفت کنن، چرا انسان ها چنین انسان شناسی درگیر زبان شناسی میشه توی معنا. حرف معلوم شد؟ خب حالا فعلا به همین معنی اینو تا تعریف دقیق بکنی خرابش میکنی. منظورم اینه که میتونیم حرف بزنیم و بنویسیم مطلب رو بدونه. ببینید این نکته مهم زبان این است که شما یا با ایما و اشاره مطلب رو منتقل میکنه حیوانات این کار. حالا پس برم سراغ بحث بعدی، ادامه همین. این زبان از کجا تو انسان اومد؟ اینجا که گفتم دعوای ما داری مهمه اینه. علم آدم الاسماء کلها. من که الان دیگه مطمئنم ممکنه یه شهوداتی هم رخ داده، ولی همین زبان بود. گفتم به توی نگفتم آیاتشو. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. انسانو که آفریدیم بهش بیان یاد دادیم. یعنی تو انسان اینش خیلی مهم بود که بیان بود. علامه طباطبایی تو هم ذیل آیه میگه منظور از اسما که اسما نیست، چون این اسما قرارداد اجتماعی، قرارداد اجتماعی که به خاطری که انسان ها کم دارند صحبت میکنند، فرشته ها کم ندارند، با شهود همه چی به هم منتقل میکنند. آیا زبان اینه؟ یعنی ما چون ناقصیم تو انتقال اطلاعاتمون از زبان استفاده میکنیم، یا اتفاقا چون یه ابزاری داریم که باش بتونیم اطلاعات منتقل کنیم که فرشته ها نمیتونن منتقل کنن؟ حتی فرشته ها، تو فرشته هاش مثال بزنم، ما با زبان میتونیم وارد ساحت هایی از عالم بشیم که فرشته نمیتونن بشن. مثل هویت غیبیه. تو عرفان شنیدی هویت غیبیه دیگه؟ نشدید؟ بابا چم نشدی که شما شد ده طلبه ده دانشجو نه چی چی از با... هویت غیبیه، مقام غیب ذات، غیب محض ذات، مقام مرتبه انقا، اطلاعات عمومی نشدید؟ اینا رو اطلاعات عمومی طلبات داشته باشه. تو اصفهان او اینجور اطلاعات عمومی طلباست دیگه. اینا تو بحث خداشناسی ذات خدا با سادش بگه ذات خدا، خدا ذات داره یا نه؟ کسی میتونه ذاتش رو بشناسه یا نمیتونه بشناسه؟ نمیتونه بشناسه. پس شما چی میگی ذات داره؟ از کجا گفتی؟ من کجا گفتیم بگین؟ جواب اینه. خلاصه خدا ذاتی داره که فوق شناختای ما باشه یا نه؟ خب از کجا میدونی داره؟ شما که میگی نمیشه شناختش. خب میدونم وقتی قادر به شناختش دیزی، از کجا میگی داره؟ نداره. شما حکمی داری میکنی دیگه. این حکم تو از کجا آوردی؟ شناختی یا نشناختی؟ نه اینا از کارکردهای مهم زبانه. با زبان میتونی اشاره کنی به جایی که نمیتونی بری. شما داری به یه ساحتی اشاره میکنی، میگی من میدانم از این بالاتر خبره. یعنی اگه شما عارفم بشی، پیامبرم بشی، معراجم بری، یه مرتبه هست که از اون جلوتر نمیتونی بری. اون مرتبه که نمیتونی بری یعنی که با مکاشفه نمیتونی به دست بیاری. یعنی جبرئیل هم باشی که اوج علم، بخش مقام علم خداست، علم خداست، مرتبه تعین علم خدا باشه جبرئیل، این مرتبه تعین نمیتونه به مرتبه ذات اشاره حتی بکنه، چون خودش عین مکاشفه است. اما شما که غیر از مکاشفه چیز داری به اسم زبان، میتونی درباره وادی حرف بزنی که اون وادی نرفتی، اشاره میکنی بهش.
میگه من ببینید شما با مکاشفه نمیتونه اشاره کنه به یه چیز دیگه. شما وقتی چیزی مکاشفه میکنی میابیش خودش رو. اون که من گفتم اگه شما که نیافتی از کجا میگی، پاسخش اینه. زمان کارکردش این است که من میتونم وارد وادیای بشم که ندیدم. همین الان شما خیلی چیزا ندیدید باهاش حرف میزنید. آمریکا هست یا نه؟ و از کجا میدونی؟ شما که ندیدی. تونستم منظور رو برسونم؟ بر همین نظر شخصی منه که آقا این که علم آدم الاسماء کلا با اسما میشه از فرشته رفت بالاتر. چون اسم یه کارکرد عظیم تو عالم داره. فقط و فقط ارتباطات اجتماعی نیست.
خب
حالا توی فضا من که رفتم بحث غربی رو کاملش کنم، توی فضا غربی ها
چی؟ درست
چون یه نفر دیده عجب. یه نفر دیده میدونم حالا اون مثال خوبی نبود درست، ولی شما همین اینجا که هستی میتونی بگی پشت در، پشت در چجوری داری بهش اشاره میکنی؟ ها؟ میدونم نه میخوام چجوری درک میکنی در پشت. مثال خوبی نیست، نه مثال خوبی نیست، حالا باید فکر کنم مثال بهتری پیدا کنم، فعلا تو وادی نریم. ببینید توی فضای غربی ها بگم یا نگم، من شد هم خورد ذهنیت ما دیگه، من فکر کنم شما این بحثی علوم اجتماعی خوندید تا نخوندید، میخوام اینا رو بگم همش توی حالا اعتراض امید داشته باشید بد نیست. ببینید توی غربی ها رویکردهای تفسیری اومدن سراغ معنا، یادتون هست جلسه قبل گفتم دیگه، گفتن رفتار به اضافه معناست و اصل اونی که مطالب علوم انسانی رو خاص میکنه رفتار نیست که پوزیتیویست ها میگفتن، بلکه معنای رفتاره. درسته یادتون هست؟ یعنی اونی که تو انسان وجود داره که موجب میشود که شما نتونی فقط با مشاهده و آزمایش و تکرار در مورد انسان شناسایی به دست بیاری، معنای رفتارشه نه فیزیک رفتارش. برای این روش های پوزیتیویستی به درد نمیخوره. یادتونه دیگه؟ خب حالا شما بیا سوال فلسفی کن از اینا، بگو آقای ماتریالیست معنا کجای عالمه؟ رفتار فیزیک عالمه، ماده است، معنا کجاست؟ معلوم شد سوال. خب این سوال سوالیه که اینا زیرابی رفتن، این وبر و زیمل و اینا که مطرح کردن فیلسوف نبودن. میره توی آمریکا شخص اسم جورج هربرت مید. این مید به نظرم این جهت خیلی مهمه که این به نظرم تنها کسیه که اومده تبیین کرده معنا رو تو افق مادی. اگر این ما خواهد دعوای مهمه با غربی ها، اگر چرا من دعوا رو بردم اینجا، میخوام بگم ما میخوام انسان شناسی بکنیم و این انسان شناسی استفاده کنیم تو تحقیق انسان شناسیمون. تو این انسان شناسی که میخوایم بکنیم یه جایی رو من پیدا کردم که به آدم غربی میتونم نشون بدم تو فقط این داروین نیستی، تو فقط سیر داروینی نیستی، تو ادامه میمون نیستی، تو یه چیز دیگه توی تو وارد شده که بعد اگر قبول کنی یه چیز دیگه توش وارد شده وقت تو تحلیلش میتونه استفاده کنه. حرف معلومه نه؟ میخوام سیر ذهنی خودم دارم میگم که چرا دارم وادی این وادی شدم. میگم یه جایی رو پیدا کردم من الان میتونم بشه آقا معنا، تو من بگو معنا چیه تو فضای داروینی، من بگو معنا که انسان چرا تونستن این قابلیت پیدا کنن با هم صحبت کنند، از کجا در اومد؟ تنها کسی که سعی کرده تبیین بده ادامه همون داروینی میده، میاد شرحی میده از معنا که زبان ادامه کار حیوانات باشه. چجوری شرح میده؟ معلوم شد صورت مسئله یا نه؟ حالا این صورت مسئله معلوم نشه پاسخ من هیچ فایده نداره ها. ها صورت مسئله معلومه؟ فقط شما میفهمی ها فقط ها؟ ببینید ما با غربی ها تو انسان شناسی دعوا داریم. جلسه قبل نه انسان شناسی تجردی محض، انسان شناسی میخوایم همین انسان رو تحلیلش کنیم. خب میخوایم باهاش یه صحبتی بکنیم بگیم بابا این انسان فقط این ماده نیست. جلسه قبل گفتم دیگه این مدل شیطانی چیه. خب من میتونم با همین انسانی که دم دست اونه صحبت کنم بهش نشون بدم اینه یا نه؟ حتما باید اولیاء الله بیارم 4 تا معجزه بکنن اینا باور کنن. تازه معجزه دارم که بهش بگی میگه این اشعه رو فرستاد امواج الکترومغناطیس بود و چنین چنان. میتونیم بحث کنیم و بعد بحث رو به ثمر برسونیم یا نه؟ تو این فضا میگم کجا الان من دست گذاشتم؟ رفتم رو معنا دست گذاشتم، گفتم اینا یه کار خوبی کردن مکاتب تفسیری، نشوندن آدم فقط فیزیکش نیست، با اشیا فرق داره. معنای چیز مهمیه. معنا رو این انسان شناسا یه دیگه توجه دادن، گفتن آقا انسان با زبان زندگی میکنه، انسان با خاطر بهره مند. زبان یعنی چی؟ یعنی لفظ و معنا. دوباره معنا رو دوباره اونجا داریم میبینیم. این معنای چی چیه تو عالم؟ از کجای عالم وارد عالم شد؟ حرف من اینه، اگه من نشون میدم که این معنای ورودش در عالم ادامه کار داروینی نیست، خب پس برای شما تو تحلیل انسان این معنا رو باید جدی بگیرید. نگید معنا، اگه شما معنا رو ادامه کار تحول داروینی ما دیدید، میگید خب همون انسان ابزارساز، حالا تونید یک از ابزاری که پیدا کرد زبان بود. قبلا یه ابزار بیل بود، حالا زبانه، فرقی نمیکنه، همون ابزار، یکم پیشرفته ترش. آیا زبان اینه یا یه چیزی بالاتر از اونه؟ سوال معلوم شد؟ خب حالا این آقای مید خیلی انجام قشنگ کار کرده، میاد شرح میده، میگه که ببینید، یعنی کاملا تو فضای از روانشناسی رفتارگرا هم استفاده میکنه، میگه که تو حیوانات محرک و پاسخ داریم. محرک پاسخ شنیدید ها؟ که مثلا یه ضرب میزنی و یه با کلش بهداشت نشون میده، بعد محرک و پاسخ ایجاد عادت میکنه. تو حیوانات مثال سگ پاولوف بودش که زنگ میزد گرسنش میشد، محرک پاسخ. خب مید به تبع همین جریان خاصی، حالا تو جامعه شناسی اینا رو فعلا دلش کنیم، میاد میگه محرک و پاسخ توی انسان و نه انسان، اینا یک میگن تو ارگانیسم زنده، توی حیوانات میگن انسان، میگن ارگانیسم، منظورش جالب کلمه ارگانیسم هم دید تو کتاباشون، هی میخوان اصرار کنن وقتی گفتیم انسان فرق با حیوان نداره، یعنی مکرر کلمه ارگانیسم به کار میبرن، یعنی یه حیوان. تو حیوان این محرک و پاسخ یه ادراکی وسطش هست. یعنی چی؟ یعنی این محرک که میاد، این با ذهن خودش درکش میکنه، بعد پاسخ میده. دو جور ما محرک پاسخ داریم، یه محرک پاسخ کاملا طبیعی مثل صدا که الان میشنوید، این ضربه خود صدا اومد، یه محرک پاسخ حیوانی انسانی. محرک پاسخ حیوانی انسانی چیه؟ محرک که میاد این میفهمه، بعد پاسخ میده. خب وقتی فهمید و پاسخ داد، یه درنگی میکنه، با این درنگ کردنش ممکنه به جای پاسخ نماد پاسخو بده، که میگه این یعنی جست. جست همین دیگه، جست گرفتن، یه شبه جایی که کار انجام بدی عداشو در میاری. بعد میگه گاهی وقتا این روابط ارتباطات حیوانات و انسانها از راه محرک پاسخه. خب این محرک پاسخه گاهی وقتا محرک پاسخ مستقیمه، من یه مشت به ایشون میزنم، ایشون یه مشت به من میزنه، این محرک پاسخه کاملا مستقیم. گاهی وقتا از راه بازی جست هاست. بازی جست یعنی چی؟ یعنی من دستم میبرم بالا، او دست اینجور میکنه، یعنی به جای اینکه محرک رو بفرستم، نماد میفرستم براش. نماد چی شد؟ نماد اون جستی بود که بر اثر عادت علامت اون کار است. تو قانون محرک پاسخ عادت ایجاد میشد دیگه. حالا به جای که خودشو، یعنی به جای که اون کاری که برای سگ پاولوف میدونید دیگه، این طرف یه زنگی داشت، این زنگه رو میزد ساعت مثلا دو همیشه، این دو که میزد اون سگش میومد غذاشو میخورد، بعد دیگه یه جور شده که زنگو میزد ترشح میکرد این بزاق دهانش برای خوردن. محرک پاسخ عادت ایجاد میکرد، یک عمل فیزیکی انجام میداد. حالا میگه این عادته تبدیل توی انسان ها، چون یه تأملی میکنه، حیوان هم همینجور نماد میسازن. ببین نماد تو حیوان هم هست، تو انسان هم هست. نماد یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه خود شیء رو بروز بدی، علامت شیء رو بروز بده. حیوان هم یه دفعه قرشی میکنه، این قرشی یعنی من اومدم، من شیرم، حواستون جمع کنید. معلومه دیگه حرفم. خب میگه که این جسته، بعد من یه جست میگیرم، شما یه جست دیگه میگیرید، ما میشه بازی جست ها. برای همین وقتی جست رقم میخوره، بازی جست هم رقم میخوره. یعنی دیگه هر وقت من اینجوری کردم، شما اینجوری میکنی، من مثلا نمیدونم اینجوری بیام، شما اینجوری میکنی. معلومه، یعنی حالا تو زدن دارم میگم، تو چیه دیگه، من مثلا اینجوری یه اشاره میدم، شما هم سری میدوی میای، مثال دارم میگم. و تو حیوانات هم همین هست دیگه، یه این طرف حیوانه یه آواز میخونه، یکی عاشقش میشه، با میشه میاد. مثلا یعنی این بازی جست ها که منجر میشه که حیوانات با همدیگه ارتباط بگیرند. اون وقت این بازی جست ها، یه بار بازی جست های تصویریه، همینا که گفتم، یه بار بازی جست صوتیه. ما جست تصویری داریم، مثلا ادایی که من در آوردم، جست صوتی، یه صدا میدم، شما از این صدا میفهمی. هر وقت این صدا، مثلا ساگ پاولو همین بود دیگه، صدا میداد اون میدوی دنبالش. خب این جست صوتی چه مزیتی داره؟ حالا بحث مفصل در سری جست صوتی میگه این جست صوتی تو حیوانات هم هست. مثلا گفتم این حیوان عاشق همدیگه میشن، بخواد بگه بیا بریم صفا کنیم. یه صداهایی میکنن، یه خبر میدن، یا همدیگه رو میترسونن با صداهاشون. میگه حنجر انسان خیلی پیشرفته شد، این جست صوتی توی انسان به حدی رسید تبدیل شد به زبان. یعنی یه بار هستش که شما فقط با های، هوی، ای، تق اینجوری صدا منتقل میکنی، یا با کلمات نمادها رو میسازید و منتقل میکنید. درست شد؟ این ماحصل حرف آقای مید که خلاصش این است که بس انسان هم ادامه میمون است. نقد مهمی که به آقای مید میشه مطرح کرد که گفتم حرف مهمیه این است که آقای مید شما زبان رو بردی در حد گفتار رو در رو، به اشتباه شما دقیقا همینه. ساحت زبان اصلا نیازمند رو در روی نیست. ساحت زبان یعنی ارتباط دوتا انسان با قراردادها، نه با امور عینی. ببینید ایشون چیکار کرد؟ میاد مثلا سیگنالی که یه کوسه برای کوسه دیگه میفرسته تو دریا، میگن دلفین ها میگن مثلا تا چند کیلومتر برای هم سیگنال میفرستن. اینها همه ارتباطاتی که شما به اسم زبان گوشی تو حیوانات نیازمند ارتباط فیزیکیه. پیام شما کاملا از جنس طبیعته، امر طبیعیه، در حالی که ما توی انسان ها معنا داریم، معنای مستقل از رفتار، و ما معنا رو توی این لحظه اشرابش میکنیم میدیم به شما. ببینید شما وقتی این صدا رو میشنوی از اونجا میگی در میزنند، این دلالتش طبیعیه، یادتونه توی منطق دلالت طبیعیه، خود این صدا اختزاش این است که شما به اون توجه کنید. اما وقتی من به شما میگم که یک کسی پشت دره، اگه شما فارسی بلد نباشی هیچی نمیفهمی. دوستان برسونه منظورو. ببین اگه کسی پشت در بزنه، هر کی باشه میفهمه، یک سگ هم اینجا باشه میفهمه. جست صوتی که شما داری میگی، جست صوتی تو فضای دلالت طبعی معنا داره، بلکه قوام زبان به دلالت وضعیه. وقتی دلالت وضعی شد قابل انتزاع میشه، یعنی الفاظش ربطی به معنا میتونه نداشته باشه. یعنی این الان کلماتی که من دارم به کار میبرم، این کلمات هیچ یعنی شما مثلا بگی آب یا بگی واتر یا بگی ما، فرقی میکنه توی رساندن معنات؟ یعنی ما میتونیم اون وقت ما خواهش کنم کار چیزی که مهم میگه تو انسان رخ داد این است که انسان به اسماء عالم شد. علم به اسماء، علم آدم الاسماء کلها، یعنی انسان میتونه بین لفظ با معنا ارتباط برقرار کنه، و معنایی که انسان میتونه برقرار کنه صرف محصول دلالت طبعی نیست. شما آیه مید به ما بگو که انسان چجوری میتونن بدون حضور با هم ارتباط بگیرن، اینو توضیح بده. این فیلم سیاره میمون ها رو میگن روی حرف مید ساختن، دیدی یا نه فیلم سیاره میمون ها؟ این نهید بی ببینید سیاره میمون ها حرفش اینه دیگه، آقا میمون ها با این جست های صوت جست هاشون میشن انسان عملا. درکه آیا اینه یا نه؟ انسان اون نکته اصلی انسان این است که میتواند علمشو منتقل کنه بدون حضور فیزیکال، و این که اینقدر پیشرفت کرد، اینقدر چیز شد، گفتم دیگه زمان اون قوام اصلیش به نوشتاره. شما نوشتار میتونی یه عالمه علم منتقل کنید. اگه شما در نظر بگیم ما می‌خوایم با دلالت طبعی با هم حرف بزنیم، میشد بیشتر از حیوانات نمیتونستیم به هم منتقل کنیم. معنی این حیوان با دلالت طبعی داره منتقل می‌کنه دیگه، به بچه‌ش یاد میده پرواز کردن رو. بله اینم نکته اصلی بالا بحث زبان ما بود که حالا که این زبان رو شما نتونستی تحلیل کنی. آقای مید شما خواستی بگی زبان جست صوتی و بازی جست هاست، میگیم این نیست. جست صوتی و بازی جست ها حتما نیازمند ارتباط فیزیکال و دلالت طبیعیه، در که قوام زبان نه به ارتباط فیزیکاله، یعنی رو در رو، و نه به دلالت طبیعیه. برای ماهیت این با ماهیت اون فهم میکنه. این چرا انسان این توانایی رو پیدا کرد که اینجوری مطالب به هم منتقل کنه؟ تو این به همین وارد شد. شما گفتم به خاطر تفاوت فرهنگ هست. چرا انسان میتونه فرهنگ متفاوت داشته باشه؟ اینا اون ابعاد انسانیه که همه اینا رفتن توجه کردن بهش، اما این میخوان تو فضای مادی شرحش بدن. این اول اومدن گفتن به خاطر جغرافیا است. خب جغرافیا که حیوانات نه، جغرافیشون عوض میشه. گفتن نه، تو جغرافیا فرهنگ‌های مختلفه. آقا چرا میشه فرهنگ مختلف میشه؟ اصلا ما چرا فرهنگ داریم؟ چرا حیوانات فرهنگ ندارند؟ فرهنگ ببینید کاملا با حیث برساخته بودن، جعلی بودن، دلالت غیر طبیعی بودن
سازگاره. این ظرفیت انسان برای دلالت غیر طبیعی این حوزه زبانه. و اگه این حوزه هست، پس ما که بخوایم در انسان بحث کنیم خیلی بحثا میتونیم بکنیم که بگیم اصلا حالی دلالت غیر وضعی از کجا اومد، چجوری تو عالم وارد شد، و بعد ما حالا چیکار بکنیم. حالا که اینجوری شد کاملا نسبی گرایانه میشه این فضا، سمجه که انسان همینجوری رسید به دلالت تعبیر، دلالت تعبیر که هدف نداره دیگه، دلالت وضعی زبان، هر زبان هر چی برای خودش، یا نه مبنای خارجی داره. یه نکته کوچیکم فقط بگم برای آخر بس، این گفتم تکثر گرایی با وحدت گرایی جمع میشه، شاهد قشنگ بیارم براتون، الگوی چیه پیشرفت آقا گفتش؟ اسلامی ایرانی. چرا ایرانی؟ بگو الگوی اسلامی. دقت فکر کردید؟ الگوی اسلامی پیشرفت چه فرق داره با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؟ ایران هم اصلش زبانه. یعنی الگوی فارسی با الگوی عربی هم فرق میکنه. حالا فارسی اینش فعلا نمیخوام زبانش بگم. یعنی خواهیم میاد یه تکثری میپذیریم. میفهمیم فرهنگ اسلامی ایرانی با فرهنگ اسلامی عراقی با فرهنگ اسلامی لبنانی فرق داره. در حالی که همشون اسلامی هن. یعنی یه وحدتی داریم که وحدت همیشه ما دفاع میکنیم. از اشتباه فضای حوزوی این است که ما کثرت هیچ وقت نمیبینیم. یعنی یه جایی هم الگوی ایرانی با عراقی فرق داره. تو ذهن عقل ما چیه؟ بگیم یه کاری بکنی برای همه جهانیان، همه انسان ها. این موقع هم نکته جالبه، حالا که به همین بحث زبان برمیگرده، ارتباط به زبان اگه شد جلسه بعد میگیم. السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید.